خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. روز 29 ماه مبارک رمضان رو بعد حالا البته معلوم نیست فردا عید فطر روز 30 مثل که میخوام ماه مبارک تمدید کنن، گفتن که بعضی جا موندن دارن سعی میکنن ماه به ماه گفتن خودتو نشون نده که جامونده ها بتونن برسن انشالله. در صد چه امروز روز آخر ماه مبارک باشد چه روز آخر ماه مبارک نباشه، از این که هنوز در فضای ماه مبارک نفس میکشیم خدا رو شکر میکنیم. اگر احیانا روز آخر ماه مبارکه و این ساعت‌های آخر به حساب میاد، از خدا میخواییم که ما رو در این لحظات باقی مانده ماه مبارک رمضان مورد غفران خودش قرار بده و ما رو از برکات شبهای قدر بهرمند بکنه. اگرم ما از برکات این شبها محروم شدیم، ما رو در این شب عید فطر که شب قدره محرومیت ما رو با رحمت خودش برطرف کنه، ما رو مرحوم رحمت خودش کنه، محروم رحمت خودش نکنه. و انشالله که بعد از این ماه مبارک مأموریت هایی رو که به همون دادن در این شبها، اون رسالتی رو که بر عهده ما گذاشتن در یاری دین خدا بتونیم به نحو احسن در طی این یک سال پیش رو انجام بدیم و شاهد اقامه دین خدا در سراسر عالم باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یه مقدمه ای رو بگم، از اون مقدمه برسم به بحثی که در واقع با هم دیگه داشتیم. ما بحثمون رو نقطه نقطه شد رسید به همون جایی که نه این نگاه اصلا با این نقطه نقطه می نویسه. حتی آروم می نویسی درست می شه. می خواهی از حالت چیز درش بیاریم اینا دیگه. ثمرات تکنولوژیست که هم فایده داره هم سختی داره. بالاخره اینو بذارم کوچیکش چجوری بزرگ. آه این هاش اینجا سره. خیلی خوب یه بار دیگه ببینیم این بار میشه نه. یک ذره مهربانی میخواد. تون تون نمیشه نوش چی؟ آره حتی خوبیش اینه که اونا که میبینن خیلی با کیفیت میبینن، یعنی برعکس شد دیگه. اینجا با کیفیت بود، تو خونه بی کیفیت بود، الان اینجا کم کیفیت شده. تو خونه عوضش اگه باز کنیم ببینیم به شدت با کیفیت فول HD الان من دارم میبینم. خیلی آره دیگه بالاخره. خب بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید ما یه بحثی داشتیم در مورد نظام سازی. همه حرف ما سر چیه؟ سر نظام سازیه. بعد گفتیم نظام سازی ارکان مختلفی داره که یکی از ارکان بسیار مهمش چیه؟ بستر سازیه. یعنی شما تا بستر سازی انجام ندهید نظام سازی اصلا اتفاق نمیفته. بعد مراحل دیگه ای داره که خب بعد از این بستر سازی فرایند سازیه و نمیدونم نمونه سازی یا مدل سازی و قسمت های دیگه که فعلا کاری باش نداریم. یعنی هر نظام سازی بر پایه بستر سازیش اتفاق میفته، بعد حالا مراحل دیگه ای داره که فعلا با اون مراحل کاری نداریم. این بستر سازی یعنی چی؟ یعنی آماده سازی بسترها به گونه‌ای یه ذره سختش شد. به گونه ای نه با دست نیست که می نویسی آماده بسه به گونه ای که امکان اقامه ساختار را فراهم سازد. این بحث بسترسازیه. شما یعنی هر جایی که میخواید یه کاری انجام بدین، حالا ببینید از امکانات دیگه همون استفاده کنیم، شما یه زمین رو هم در نظر بگیریم، برای هر اتفاقی مثل رویش در زمین شما تا بسترتون که خاکتونه شرایط لازم رو نداشته باشه، بهترین بذر، بهترین آفتاب، بهترین آب، بهترین مراقبت جواب نمیده. یعنی شما نیازمند داشتن یک بستری هستین که اصلا امکان اقامه این ساختار رو به شما بده. به این میگن بسترسازی. اولین مرحله از نظامسازی بسترسازیه. یعنی چی؟ یعنی اینجوری بگم که اولین مرحله از نظام سازی بستر سازی است خب فکرم عکس که دیگه لازم نیست بگیرین که از اونجا هی فکر کنم فقط باید دانلود رو بزنیم جای عکس گرفتن. اگر دانلود رو بزنیم میتونم پاک کنم برم بعدی. اول من از نظام سازی بستر سازیه. خب فقط نکته ای که وجود داره چیه؟ نکته ای که وجود داره اینه که این بستر سازی که حالا این بستر سازی که گفتیم اولین مرحله است، میخوام اون عبارته نره، اگه ببینم طول بکشه یکی دیگه میارم. فعلا همزمان کم کشف هم درس نمیشه دیگه. میگه حالا بکشم اینجا آفرین خیلی خوب. وای ایسه بچه ها هستن اینجوری کشف میکنن کیف میکنن. کی ارتباطش با سرور هنوز؟ بکنم اینترنت ماست، اینترنت شما بود. چی؟ اینترنت تخته است؟ آن راست میدید، اینترنت تخته است. خب ببینین، پس بسترسازی نکته خیلی مهمیه. به چی؟ به اصلی ترین اتفاقی که در یک بستر باید بیفته تا این شرایط شکل بگیره پاکسازی بستره. اصلی ترین اتفاق پاکسازی بستره. این بستر باید پاک بشود چون اصل بر پاکیه. بستر به دلیل آلودگی که میگیره امکان نظام سازی و رشد رو نمیده. لذا اصلی ترین اتفاق در بستر سازی پاکسازیه. ما باید بسترها رو پاکسازی کنیم که شرایط نظامسازی و اقامه و رشد درشون اتفاق بیفته. این چیز، این پاکسازی هم چه شکلیه؟ این پاکسازی این طوریه که باید همراه با تثبیت باشه. این اگر شما یه پاکسازی کنید که دوباره توش آلودگی به وجود بیاد، این دوباره این اتفاق نمیفته. یعنی اتفاق نمیفته یعنی چی؟ یعنی اینکه دوباره نظام سازی شما مختل میشه. پس ما نیازمند یک پاکسازی پایدار در بسترها هستیم تا که زمینه اقامه و تثبیت نظام ها رو ایجاد بکنه. درست شد؟ این خودش خیلی نکته مهمیه. یعنی این مطلب مطلب قابل توجهی است. ما نیازمند به پاکسازی تثبیت شده بسترهاییم. به این پاکسازی تثبیت شده بسترها میگن طیب سازی، یعنی نظام سازی طیب. به اون پاکسازی میگن طیب سازی، به پاکسازی تثبیت شده میگن نظام سازی طیب. ما در مورد این موضوع صحبت میکنیم. پس این جایگاهش تو ذهنتون باشه. ما کارمون اینه که بسترها که زمینه رشدن رو پاکسازی کنیم. پاکسازی تثبیت شده میشه نظامسازی طیب، رکن اول کل نظامسازی. ما در مورد این موضوع داریم صحبت میکنیم. جلسه گذشته در مورد فرایند طیب صحبت کردیم، فرایند طیب سازی، که بتونیم در مورد فرایند نظامسازی صحبت بکنیم. گفتیم اولین عامل در پاکسازی بسترها پاکسازی عوامل بسترسازه. شما یک سری عوامل بسترساز دارین که اصلا بستر را آنها میسازند. اگر خواستین پاکسازی در واقع بستر را انجام بدین، اول باید پاکسازی عوامل بسترساز انجام بدین. یعنی در هر اجتماعی و در هر انسانی یه عواملی وجود دارن که اصلا بسترها رو اینها میسازند. اگر این عوامل آلوده باشن یا آلودگی بگیرن، خود بستر رو از بین میبرن. اصلا خود بستر از بین میره. برای همین یکی از، یعنی اولین رکن نظامسازی، نظامسازی طیبه، اولین رکن نظامسازی طیب پاکسازی عوامل بسترسازه که اساساً بسترهای پاک به وجود بیان. حالا بسترهای پاک علاوه بر به وجود اومدن یه نکات دیگه ای هم دارن که بعدا در موردش صحبت میکنیم. یعنی به وجود اومدن یه حرفه، اونو به کار گرفتن یه حرفه، پاکی رو درش حفظ کردن یه حرفه. اینا مراحل بعدی نظامسازی طیب هن. یعنی پس نظامسازی طیب این مراحل رو طی میکنه. حالا پس اینو کلن تخته اپراتور نیست. چرا؟ خب منو حذف کردی، اپراتور نکردی، من انداختی بیرون. به دستم بیارم بالا. خب خیلی خوب ببینین، اینو ببندم یه بار دیگه باز کنم. آها، پس اینم بایزتون اینجوریش کنم. چرا؟ جدی؟ بله، چشم. این پس زمینه، این سیاه، این سفید. خب پس طیب سازی، درسته؟ خوب الان بر شما میشه. آها، خدا خیلی چقدر دقیق. میشه پاک سازی بسترها. حالا وقتی شما میخواین چیکار کنین؟ اینو تثبیتش کنین. وقتی میخواید اینو تثبیتش کنین، باید برین چه کاری انجام بدین؟ در اصل نظام سازی طیب انجام بدین. ما در نظام سازی طیب داریم پاکسازی بسترها رو تثبیت شده انجام میدیم که نظام سازی توحیدی بتونه اتفاق بیفته.
درست؟ حالا
این نظامسازی تیه این نظامسازی طیب نه دیگه این خیلی چیز شد دیگه چی کارش کردم درست شد آره با همون کشیدنش رو بتونم کلشو بگیرم خب این یه ذره کار کنیم دستمون بیاد خیلی حرفه‌ای میشه به این جلسه نگاه نکنیم جلسه های آینده حرفه‌ای میشیم عالی بعد دیگه این ویزیو که دورانها رو به قبل و بعد خودش تقسیم کرد اینم دورانها رو به قبل و بعد خودش تقسیم میکن خب نظامسازی طیب این نظامسازی طیب چندین اتفاق بعد درش بیفته یکی چی؟ یکی پاک سازی عوامل بسترساز این خودش یه کار یکی دیگه تثبیت پاکی ببخشید قبل تثبیت پاکی اینجوریه یعنی شما باید اولا عوامل بستر سازتون رو پاک کنید که بستر به وجود بیاد بعد این بستر به وجود اومده بعد بکارگیری بشه بکارگیری بسترهای پاک ایجاد شده بعد تثبیت در پاکی بسترها این خیلی مثال سادش میدونید چیه؟ مثل سلامتیه شما میگین یه نفر میخواد بره یه عملیاتی کنه یه کار بزرگی کنه میگین باید از بدن سالمی برخوردار باشه عواملی که اصلا به اون بدن سالم میدهند این یک بعد بتونه اون بدن رو به کار بگیره چون بدن سالم باشه ولی نتونید به کار بگیرید با بدن سالم نداشتن فرق نمیکنه دیگه دو بعد یه کاری کنید این سلامت در او تثبیت بشه نه اینکه برید وسط عملیات بخواد خالی کنه این بعد تثبیت در پاکی ایجاد میکنه بعدن خود این یه اتفاق دیگه اینم رقم میزنه که اینم اتفاق جالبیه یعنی تولید یا به جای حالا واژه تولید چون شاید تولید خیلی واژه خوبی برش نباشه بنویسم ایجاد بسترهای جدید بستر وقتی یه مدت درست کار میکنه خودش دوباره بسترساز میشه خودش یه میدان جدید برای انسان درست میکنه یه بستر جدیدی رو ایجاد میکنه یه عاملی هم هست که تو همه ایناست اونم اساساً خود اون حقیقتیه که بستر را بستر میکنه که حالا بعدا نمودش حرف میزنیم پس ببینید ما میخواییم نظامسازی کنیم نظامسازی طیب نظامسازی طیب یعنی پاکسازی تثبیت شده بسترها پاکسازی عوامل بسترساز به کارگیری بسترهای بعد پاک شده تثبیت پاکی ایجاد بسترهای جدید این فرایند میشه نظامسازی طیب از این هم میخواییم یه خروجی بگیریم تا بریم در مورد پاکسازی ما در مورد این داشتیم حرف میزدیم پاکسازی عوامل بسترساز برم کنم از اونجا میتونم پاک کنم چرا خب حالا در مورد پاکسازی عوامل بسترساز ما چه صحبتی کردیم جلسه گذشته گفتیم اینترنت کل اینترنت ها یه من قطع اینترنت من ولی هست میخوایی اینو باز کنم خب ادامه بدم؟ صوتمو دارین؟ مطمئنین؟ خیلی خب. حالا این پاکسازی عوامل بسترساز و جلسه گذشته گفتیم چی؟ جلسه گذشته گفتیم ما دو تا عامل بسترساز بسیار مهم داریم. عامل بسترساز دو تا عاملن که اینا حرف اصلی رو در بسترسازی میزنن. یکی چیه؟ یکی زن، مقام زن. یکی هم چی؟ زمین و اقلیم. در واقع عوامل بسترساز اصلی این دوتا هن که میشن همون چی؟ میشن همون عامل حرص و نسل. این اصلی ترین عوامل بسترسازن. یعنی برای نظامسازی طیب قدم اول پاکسازی عوامل بسترساز، یعنی تکریم مقام زن و آبادانی زمینه. عوامل بسترساز اینن. پس پاکسازی عوامل بسترساز میشه تکریم زن، آبادانی زمین. اینا تمام آغاز ماجرا اینا رقم میزنه که بعدن اکل انسان که میشه حرص و تداوم عمر انسان در هر صورت به اینا وابسته است. این شما چاره غیر از این ندارین. خب ما در مورد تکریم مقام زن صحبت کردیم، میمونه زمین و اقلیم. این الان بحثمون اینجاست. اینم برش دارم. بحثمون این میشه. یه دونه اینو قبلش باید بنویسم. آبادانی زمین و اقلیم. الان یعنی بحث این جلسه‌مونه. مؤلفه‌های مربوط به آبادانی زمین و اقلیم. خب یک سری گزاره است که باید براتون بخونم. اینا هر کدوم روایت داره، انشالله با روایاتش سعی میکنم براتون بخونم و این مطلب جا بیفته. یه صلوات خط فرمیم. در مورد آبادانی زمین این گزاره ها رو براتون بخونم که نهارتون روایت داره. اولا وقتی میگیم آبادانی زمین، آبادانی زمین دو تا حیثیت داره و این دو تا حیثیت مهمن. یکی آبادانی مادی زمینه، آبادانی مادی زمینه، مثل که واقعا خشک نباشه، بایر نباشه، شورزار نباشه. اون یکی چیه؟ اون یکی آبادانی معنوی زمینه. ببینید اون جلسه هم عرض کردم خدمتون، خدا وقتی میگه زمین، اهل زمین و زمین با همن. برای همین مکرر در قرآن چی گفته میشه؟ میگن آقا مثلا زمین رو این کارشو کردیم، بعد میگن منظورش اهل الارضه. چون اصلا وقتی میگه ارض، زمین و اهلش زمین خطاب میشن. پس وقتی میگید آبادانی معنوی یعنی مردم. و نکته بسیار مهم اینه که این به این معنی نیست که دو تا به هم ربط هم ندارن. آبادانی مادی یه چیز، آبادانی معنوی یه چیز دیگه. نه، اتفاقا اینا به شدت هم این دو تا به هم دیگه مربوطن. نشونش هم کجاست؟ همین آیه 96 سوره مبارکه اعراف. سوره اعراف آیه 96، بسم الله الرحمن الرحیم. ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. یعنی همین که اهل یه قریه که مردم یک سرزمینن آبادانی معنوی پیدا میکنن به واسطه ایمان و تقوا، برکات زمین و آسمان به روی اونها باز میشه، آبادانی مادی هم رقم میخوره. پس وقتی داریم در مورد آبادانی زمین و اقلیم صحبت میکنیم، هم آبادانی مادی هم آبادانی معنوی مد نظر، و این دو هم با همدیگه کاملا چی هن؟ در ارتباطن. یعنی هر دوتا رو هم اثر میزنن. چه این که از اون طرف میگن زمینش مثلا پست نزدیک دریاست، رو اخلاق آدماش اثر میذاره. یعنی همانطور که این طرف میتونه ببینید اثر میذاره، یعنی این که به طور طبیعی اثر میذاره، مگر اینکه یه نفر مؤمن باشه اثر سوء اونو به خودش نگیره. مگر نه مثلا میگید که آقا کویر مردمی خشن تربیت میکنه، خب البته اگه انسان مؤمن در کویر زندگی کنه به جای اینکه خشانتشو بگیره گرمیشو میگیره. بعد مثلا میرید میگید آقا مثلا یزدی ها خیلی آدم های گرمی هن، خیلی آدم های مثلا خونگرمن، مهمان نوازن. اون ایمانش باعث شده که اثر سوء کویر رو نگیره، نه اینکه فکر کنید وگرنه اعراب بادیه نشین تو بیابون زندگی میکردن، به شدت خشن و خونریزن بودن. طبع زمین کویری یک انسان خشنی رو تربیت میکنه، البته گرم و خشن. ایمان میاد اثر سوء اینو میگیره، همون ایمان باعث میشه که اون زمین کویری شروع کنه به آباد شدن. یعنی همون ایمان هم آبادانی میاره. پس هم اقلیم و شرایط مادی روی فرد اثر میذاره، هم فرد روی اون اقلیم اثر. اینا رابطه اثرگذاری دو طرفه رو هم دیگه دارن. خب پس ما اگر داریم در مورد تکریم زمین یا آبادانی زمین صحبت میکنیم، هر دوتا حیثیت آبادانی زمین اینجا مد نظره. خب نکاتی که در این زمینه هست که از مجموعه آیات و روایات به دست میاد، یه در واقع 13-14 تا نکته ایه که اینا رو براتون میخونم. نکته اول، لازم است حکومت نسبت به آباد کردن زمین اهتمام جدی داشته باشد. خیلی خوب، هر جا ما میگیم حکومت منظورمون کیه؟ منظورمون مجموعه مردم و نظام حاکم است، نه منظور مسئولین. اشتباه نکنید، حکومت به معنای مسئولین نیست. امرا مسئولینن، حکومت مجموعه مردم و امرا و مسئولین و ساختارها به حساب میان. این نکته اول. نکته دوم، که این نکته دوم روایت داره، این نکته اول که حاصل همین گفتگوهای مقدماتی بود، این نکته دوم روایتی داره از در توحید مفضل که امام صادق علیه السلام فرمودن. حکومت میبایست با هر عاملی که آمادگی زمین را برای رویش زائل میکند به شدت مبارزه کند. این هر چیزی که باعث بشه استعداد رویش در زمین از بین بره، این حکم فساد فی الارض رو داره. حال چه این اقدام از سوی حکومت و یا مردم انجام شود، این حالا چه حکومت خودش این کارو بکنه به معنی دستگاه‌های حاکمیتی، دولت این کارو بکنه، چه مردم این کارو بکنن، فرق نمی‌کنه. مثل همین اتفاقی که اخیراً افتاده بود، می‌رفتن حاشیه دریاها رو آزاد می‌کردن، هر عاملی که امکان رویش رو در زمین از بین ببره، حکومت باید به شدت با اون برخورد کنه. این حکم فساد فی الارض داره. چرا حکم فساد فی الارض داره؟ به دلیل اینکه داره زمینه و بستر رویش رو در شما از بین می‌بره. این پدیده ای که ما در کشورمون داریم و در خیلی از کشورهای دیگه دنیا هم هست، تحت عنوان جنگل خاری، دشت خاری، اینا، این که یه ایراد کوچیکش اینه که اون مال جز انفاله، مال عمومیه، یه نفر میره مال عمومی رو میکنه برای خودش. این یه بخش از ماجراست که البته خیلی جاها هم شما انفال رو اصلا میتونید به مردم بدید. یه وقت کسی فکر نکنه نمیشه، یکی از احکام اسلام اینه، حکومت میتواند زمینهای بایر رو بده دست مردم. حالا تو نکات بعدی هست، بگه آقا به شرط این که آبادش کنید و تا زمانی که آبادش کنید تحت مالکیت شما. اصلا جزء به این میگن احکام زمینهای بایر، خود برخوش اصلا یه عالم احکام داره. شما زمین خشکه، به فرد میگین اگه این زمین رو آباد کردی تا زمانی که آباده و همچنان داری آبادش میکنی تحت تملک تو. به این مبنای دادن اون زمینه آباد کردن اون زمینه. پس انفال رو به این قاعده میشه دست آدم ها داد. مشکل کجاست؟ مشکل در زمین خاریا اینه که زمینی که اساسا آباده داده میشه به آدم ها و اون زمین بایر میشه، مثلا میره بر خودش خونه میسازه.
خونه که آبادانی نمیشه که دیگه. یعنی شما داری استعداد زمین برای آبادانی رو از بین میبری با این کار. پس اشکال اصلی پدیده‌هایی مثل جنگل خاری و زمین خاری و نمیدونم اینا، یه اشکالش اینه که مال عمومیه، افراد تصاحب میکنن که خیلی ممکنه فرآیند تصاحبشون فرآیند قانونی باشه. بگن آقا نه، من از اون قاعده یه چیز استفاده کردم که زمین عمومی رو میشه داد دست آدم خاص. اشکال اصلی تر اینه که زمین آباد آبادانیشو داره از دست میده. شما این کار حق نداشتی بکنی، شما حق نداری استعداد این این فسادش فساد بزرگیه، چون عوامل بسترساز شما رو از بین میبره. پس ماجرا فقط تملک نیست، ماجرا این ظرفیت رشد و شکوفایی است. هر عاملی که موجب سنگلاخی شدن زمین بشه، مثلا استخراج بیرویه آبهای زیرزمینی، اینا فساد فی الارضه. چرا؟ چون داره عوامل بسترساز شما رو از بین میبره. خب شما نمیتونی، نمیشه که هر کسی هر تعداد حلقه چاه که خواست دلش خواست بزنه آب زیرزمینی رو بکشه، بعد اون زمین رو به دلیل اینکه دیگه استعداد آب زیرزمینی نداره، فارغ از اینکه دوچاره نشست و اینا میشه، اصلا صورت اون زمین از بین میره، امکان رویشش از بین بره و اون زمین نابود بشه. خب شما حق نداره همچین کاری رو بکنی. بگه آقا من پول حلقه چاهو دادم، اصلا کاری به پول نداره. خب بعضیا فکر میکنن این موضوعات فقط موضوعات تملکیه، نه، اصلا این کار شما به دلیل اینکه اون زمین رو از بین میبره کلا اشکال داره، حتی که پولشو داده باشی. دادی که دادی، یعنی شما گیری من پولشو داده باشی، شما حق هم چیکاری رو نداری. این مثال سنگلاخی یک مثاله. اون نکته بالا این که هر عاملی که آمادگی زمین برای رویش رو زائل کنه، این جز مصادیق مفسده است، حاکمیت باید به شدت با اون برخورد کنه. ببینین اینجوریه که نه، سوالشونه که مردم اونجا آب ندارن، شما دارید این کارو میکنید، آب مردم رو تامین کنید که مردم نمیرن ولی اونجا زنده بمونه. جوابش اینه که شما میتونید مردم اونجا رو با این آب، اولا در چنین تزاحماتی میتونه یه وقتی حاکم شهر اجازه بده دفع افسد به فاسد، اصطلاحا یعنی همین دیگه، یعنی یه فاسد بالاتری وجود داره با یه فاسد پایینتری، فاسد بالاتر رو فعلا رفع و رجوع میکنیم. اگه پس یه جایی همچه حکمی بدن به طور کلی جایزه، یعنی میتونن همچه حکمی بدن، بگن آقا آدم ها داشتن میمردن، گفتیم اینا نمیرن، حالا اون زمینه رو. اما اگر نگاه های ما نگاه های کلان نظام سازانه باشد، شما دارید با این کار این نسل رو زنده نگه میدارید، نسل بعدی رو در واقع میکشین. یعنی عملا شما دارید هلاکت در نسل ایجاد میکنید، اگر هلاکت در حرس ایجاد نمیکنید که میکنید دیگه. یعنی شما اگر مقطعی نگاه کنید میگید که اینا رو خب بالاخره من زنده نگه دارم، جوابش اینه که نسل بعدی رو کی زنده نگه میداره؟ اون نسل بعدی دیگه نه تنها آب نداره، زمین هم نداره. اینجا بعد مدیریت های دیگه ای به وجود میومد. ما از مدیریت مهاجرت باید استفاده میکردیم، از مدیریت تغییر در واقع کاربری و زندگی آدم ها باید استفاده می کردیم. ما باید از مدیریت های دیگه ای استفاده می کردیم برای اینکه این ماجرا رو حفظش کنیم، علی‌رغم که به آدم های اونجا ممکن اندکی فشار بیاد، وگرنه در هر زمانی مردم اون زمانه بالاخره هم تشنن هم گشنن. ولی شما هیچ وقت نمیاد سرمایه رو خرج رفع گرسنگی کنید. مثل که میگن آقا شما اگر یه پولی داری، با پولتو که نباید بری بخوری، که بعد با پولت سرمایه گذاری کنی، از سود اون سرمایه بخوری. شما سرمایه رو که برای نسل‌های آینده است که نمیتونید خرج شکم مردم امروز بکنید. که ما این کارو میکنیم تا روزی که ما داریم نفت میفروشیم، داریم همچی کاری میکنیم. ما تا روزی که داریم نفت میفروشیم برای اینکه بودجه سالمون رو باهاش تأمین کنیم، علی‌القاعده داریم همچی کاری انجام میدیم. یعنی داریم شکم مردم امروز رو به قیمت گرسنگی مردم آینده هزینه میکنید. فرقی هم نمیکنه، شما هر یه دونه بشک نفتی که الان دارید خرج میکنید، یعنی اون انتها یه مردمی هستن که اون بشک نفت بهشون نمیرسه. لذا هر اقدامی که کشور رو وابسته به نفت کنه، در تأمین هزینه های جاری خودش، این از مصادیق فساد. اینا فساد، حالا چه طرف بدونه چه ندونه، چه به دلیل بی علمی این کارو بکنه، فساد در هر صورت. چرا؟ چون هلاکت نسل و حرص در آینده داره میاره. این دین نسبت به این نظر داره. حالا چند و چونش و مباحث تخصصی برای افکار تخصصی کرد، ولی مبنا اینه دیگه. یعنی این صرفا یک اندیشه مثلا آینده نگرانه برای کشور نیست، این یک اندیشه دینی است که ما باید نسبت به این موضوع همچین موضعی داشته باشیم. میبایست تخریب زمین به عنوان فساد فی الارض شناخته شود، اینا روایت داره، و ضمن تبیین این موضوع برای عموم مردم با آن مبارزه جدی و بازدارنده صورت بگیره. تخریب زمین باید عواقب بسیار هولناکی داشته باشه. ببینید کسی که زمین را نابود میکنه به مراتب فسادش از کسی که دزدی میکنه بیشتر، به مراتب بیشتر، حتی فسادش از کسی که اختلاس میکنه بیشتر، به مراتب بیشتر. چرا؟ چون کسی که اختلاس میکنه نهایتاً اون کسی که میره توی بانکی، اون بانک کلن اختلاس از توش اتفاق میفته، یا صندوق نمیدونم بازنشستگی یا قشری، نهایتاً شما دارید به مثلا 10,000 نفر آدم در اون لحظه خیانت میکنید و ضربه وارد میکنید. ولی وقتی شما یک زمینی رو از بین میبرید، اینو ضبط در طول مدت زندگی بشر در اون اقلیم بکنید، اصلا عددش قابل مقایسه نیست. ما البته نگاه های نظام سازانه استراتژیک نداریم، برای همین با پدیده هایی که تخریب محیط زیست انجام میدن خیلی مهربان برخورد میکنیم، ولی اگر یه نفر اختلاس بکنه خیلی جدی میخوایم باش برخورد کنیم. حالا البته اونم ممکنه به درستی برخورد نکنیم، این آسیب وارد بشه، یعنی حتی در اونجا کوتاهی داشته باشیم، ولی باید جوری باشه که افراد حتی به ذهنشون هم نیاد که بخوان تخریب محیط زیست انجام بدن. چرا؟ چون دارید شما عامل بسترسازتون از بین میبرید. این قابل مقایسه نیست با اینکه شما بخواید. جالبه، حالا اینو در مورد مقام زن در مورد صحبت نکردیم. ما یه نکاتی رو جلسه گذاشتیم در مورد مقام زن گفتیم، همانطور که این حساسیت حالا اینجا داریم رو زمین به خرج میدیم به نسبت مثلا دزدی کردن، طبیعتا این موضوع رو مقام زن هم باید وجود داشته باشه دیگه. چرا؟ چون تخریب زن جامعه تخریب عوامل بسترسازه، فرق میکنه با تخریب مرد در جامعه. حالا اونم در جای خودش مهمه ها، برای همین شما وقتی سوره مبارکه نور رو میخونید، چالشش تخریب آقایون نیست، چالشش تخریب خانوماست. میگه چرا اگر یه افتی به یک زن مؤمنه ایزده میشود این کارو نمیکنید؟ نمیگه زن یا مرد مؤمنه، موضوعش مؤمناتن، مؤمنات غافلات، نمیگه مؤمنات و المؤمنین. خب آقا ممکنه به مردم تهمت بزنن، نه ببین اصلا این قابل مقایسه نیست. تهمت ناروا و ناپاکی به مرد زدن خیلی زشته، ولی بردن آبروی یه آدمه. تهمت ناپاکی به یک زن زدن علاوه بر بردن آبروی یک آدم، از بین بردن عوامل بسترساز پاک در جامعه است. این اصلا جرمش با هم یکی نیست. خیلی نکته مهمیه. یعنی شما وقتی یه شخصیتی رو تخریب میکنید خیلی فرق میکنه تا اینکه یه بستری رو از بین ببرید. برای همین در سوره مبارکه نور کاری به قسمت آقایون نداره، در جای خودش البته هرز و آبروی مؤمن محترم شمرده میشه ها. برای همین جالبه تو همونجا میگه ببینید اینها دستهای پشت پرده ای دارد که الله میداند و انتم لا تعلمون، شما خبر ندارین، نمیدونید چه نقشه های شومی براتون کشیدن، میخوان عوامل بسترساز شما رو از بین ببرن. خب این در مورد زمین هم همینطوریه. میبایست این حقیقت را در جامعه تبیین نموده که وارث حقیقی زمین خداوند و اولیای الهی هستند. بنابراین هیچ مالکیتی بر روی زمین پذیرفته نیست مگر آنکه از جانب ولی الهی و با اذن خدا باشد. از این رو در نهایت میبایست برخورداری از زمین و مواهب آن تنها در اختیار مؤمنین بوده و دیگران نیز تنها در صورت اجازه ولی و پرداخت جزیه می توانند از آن بهره مند شوند. یعنی بحث جدیه. آقا مالک، ما یک مالکیت اعتباری داریم بین همدیگه تقسیم میکنیم، اینم اجازه داده خدا، اما مالکیت حقیقی که نیست که. مثال خیلی بارزش دسته. ببینین اعضای بدن. الان اعضای بدن من مالکیتش از نظر حقوقی طبق حکم دادگاه با کیه؟ با منه. این بحث زندگی اجتماعیه، اما به این معنی اختیارش با من نیستش که اگر به دستم آسیب بزنم نباید هیچ جای جوابگو باشم. نه، من اگه به دستم آسیب بزنم در پیشگاه خدا باید جوابگو باشم. ببینین، درسته به لحاظ حقوقی مالک منم، به لحاظ حقیقی که مالک من نیستم که. بر همین اگر زمینی رو هم در اختیار کسی قرار دادن، درسته به لحاظ زندگی اجتماعی سند منگوله دارش رو به اون فرد میدن و مالکیت حقوقی دارد، مالکیت حقیقی ندارد. نمیتونه بگه چون زمینمه میخوام زمینمو بزنم. برای همین الان هم جزء اینا رو کم کم جزء قوانین کردن دیگه. شما چون زمینتونه نمیتونید درختای زمینو قطع کنین، کاربری زمینو نمیتونید عوض کنین. نمیتونید بگی زمین من روستاه، زمین من باغه، دلم میخواد توش آپارتمان بسازم. شما نمیتونید تغییر کاربری بدین. آقا زمینمه، دلم میخواد کاربریشو عوض کنم. اشتباه میکنی، شما حق نداری کاربریشو عوض کنی. اگه کاربریش جنگله، اگر کاربریش دشته، شما نمیتونید کاربریشو بکنی مسکونی. شما حق نداری تغییر کاربری بدی. اختیار حقیقیش که با شما نیستش که. مالکیت، مالکیت یعنی همین که بهره‌مندی از آن را برای مدتی معلوم در اختیار شما قرار دادن، نه مالکیت حقیقی اونو به شما دادن. اینجوری نیست. خب این خودش نکته بسیار مهمیه. بعدم که خدا اصلا میگه اینا در اختیار مؤمنینه، یعنی حالا قسمت جالبترش اینه که خدا میگه اساسا اینا در اختیار مؤمنینه، یعنی مالکیت ها در نهایت باید از آن مؤمنین بشه. اینم باز خودش یه بحث قابل توجهی. ببینین، وقتی ما داریم در مورد زمین آبادانی مادی و آبادانی معنوی زمین حرف میزنیم، اینجا دو تا واژه شکل میگیره. به این آبادانی زمین میگن، به این میگن زمین آباد شده، ارض مخضره، ارض مخضر. اینجوری مخضره از همون آب سرسبز، سرسبز، زمین سرسبز، یعنی به لحاظ مادی آباد شد. ولی وقتی میگین آبادانی معنوی، اسمش تو قرآن چیه؟ میگین ارض چی؟ میگید ارض مقدس، به وادی مقدس دیگه، بالواد المقدس توا، وادی مقدسه، سرزمین مقدسه. هر دوتای اینا موضوعیت دارن. حالا الان جلوتر گزاره‌های ارض مقدس رو براتون میخونم. زمین قرار بوده محل عبادت بندگان خدا باشد، یعنی ارض مقدس باشد. پس یه وقتی داریم در مورد این حرف بزنیم که شما حق ندارید کاربری زمین رو عوض بکنین. زمین اگر دشته، اگر جنگل، شما تبدیلش بکنید به مثلا ساختمان سازی. از اون طرف اگر ارض مقدس هم، شما حق ندارید کاربریش رو عوض بکنین. این چالشی که الان در مورد فلسطین وجود داره، ارض مقدس، شما نمیتونی ارض مقدس رو از مردمانش و از آیینش و از ایمانش خالی کنی. همچه اجازه شما نداری اصلا. نه تنها شما اجازه نداری، ساکنین اونجا هم همچه اجازه ای ندارن. نه فقط اونا اجازه ندارن، نه فقط رژیم صهیونیستی اجازه نداره، مردم فلسطین هم اجازه ندارن ارض مقدس رو تغییر کاربری بدن. این نمیتونم بگن آقا اینجا مثلا قبله بوده و اینجا محل عبادت بوده، دیگه نمیخوایم قبله باشه چون کشور ماست. همچه اختیاری ندارن. چنان که آل سعود اختیار ارض مکه و ارض مدینه رو نداره. توهم میزنه که فکر میکنه اختیار داره. درسته تو کشور اوناست، ارض مقدس برای یه اقلیم خاص نیست. شما نمیتونی تغییر کاربری بدی بگی من مکه رو میخوام جابجا کنم، نمیخوام مکه باشه، نمیخوام. از این اختیارا نداره. یعنی چنان که آل سعود، چنان که ما نسبت به مشهد الرضا هم چه اختیاری رو نداریم، ما فرق نمیکنه. ارض مقدس ارض مقدسه. شمال آفریقا، نمیدونم غرب آسیا، اینا که زمین‌های مقدس نزول تورات و انجیل و اینا هستن، وادی‌های مقدس، شما نمیتونید تغییر کاربری بدین وادی مقدس رو چون مثلا فکر کنین صاحبش هستین. اینا همش برای خداست. بعدم ان الارض یرثها عبادی الصالحون، بعدم زمین به ارث برسه به انسان‌های صالح. یعنی خیلی شفاف همه زمین را مؤمنین آخر یک روز خواهند گرفت، چون مالکیت حقیقی هم برای کسی نیستش دیگه. امانت داده بودیم، امانت 500 ساله داده بودیم، می‌خوایم پس بگیریم. حالا این خدا اینجوری میگه، نه من از طرف خودم نمیگم. لازم است این جمله رو گوش بدید، اینا دیگه اوناست که دیگه منتشر بشه دیگه شده دیگه. لازم است گسترده نمودن عرض جغرافیایی به عنوان یک راه برد اساسی در دستور کار حکومت قرار گیرد. اگه کسی فکر میکنه حکومت اسلامی قصد نداره سرزمین های دیگر رو بگیره، سخت در اشتباس. وقتی کسی از این فکر نکنه، نه ما اصلا قصد نداریم، نه ما اتفاقا قصد داریم تمام سرزمین های دنیا رو بگیریم. یکی ما قصد داریم، یکی یهود قصد داریم، ما دوتا هم چه قصدی داریم، آخر هم با هم دیگه کلکل میکنیم. این فکر معلومه وقتی زمین برای خداست بعد زمین رو بگیریم بدیم دست صالحون دیگه، این که خیلی چیز واضحیه دیگه. ببینین وقتی خدا میفرماید و نرید و انمون الذین از توضعفو فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، من این چنین اراده کردم، کی اراده خدا رو باید محقق کنه روی زمین؟ خدا که نمیاد ارادش رو با اعجاز محقق کنه، خب مؤمنین باید محقق کنن دیگه. یعنی چجوری پس باید محقق کنن؟ باید زمین رو بگیرن بدن به مستضعفین. شما این آیه، آخه ما این آیه رو همیشه اونوری خوندیم، خدا اراده کرده است که مستضعفین به حاکمیت رسیده و زمین را به ارث ببرن. خب خدا اراده کرده یعنی معجزه اتفاق میفته؟ یعنی یهوهکی مثلا اهل زمین، خب چی میشن بالاخره اهل زمین؟ اونایی که صاحب زمینای دیگه چی میشن؟ خب هیچی. باید مؤمنینی باشن که اراده خدا رو محقق میکنن، مانند حضرت موسی علیه السلام که رفت زمین فرعونیا رو گرفت داد به بنی اسرائیل. حضرت موسی به همین اراده عمل کرد دیگه، از سوره قصص دیگه، دقیقاً حضرت موسی همین کارو کرد. دقیقاً خدا این حرف اول میزنه، بعد میگه سرزمین‌های فرعونیا رو به خاطر این حرکت به شماها دادیم، شماها وارث سرزمین‌های فرعونیان شدین. خب حضرت موسی همین کارو کرد، سرزمین فرعونیا رو گرفت داد به مستضعفین بنی اسرائیل. مؤمنین باید همین کارو کنن، سرزمین‌های دنیا رو بعد دست مستکبرین بگیرن بدن دست مستضعفین. حالا ولی اینجا یه نکته داره، این یعنی شمشیر بکشن برن شمشیر بکشن با خون و خونریزی کارو کنن؟ نه، یه کار بهتر بکنن، مردم اونجا رو مسلمون کنن دیگه، اون کشور هم بفته دست این وطن شد. به این راشی نیستش که شمشیر بکشن برن خون و خونریزی جوی خون راه بیاندازند نمیدونم در روم و آنجا، نه از اینا نمیخواد که، مردم روم رو مسلمون کن، اینا که مسلمون میشن وصل میشیم به هم دیگه، یک کشور میشیم دوباره، یک کشور بزرگتر میشیم، اون سرزمین افتاد دست بچه مسلمونا. راش اینه که مردم اونجا رو مسلمون کن دیگه. حالا البته اگه یه جایی نخواستن مسلمونشن کار به شمشیر بکشه، البته ابایی نداریم از جنگیدن، ولی گسترش اسلام بر مبنای تبیینه، بر مبنای کار فرهنگیه. مثل همین الان دیگه، الان چجوری اسلام دنیا، الان چجوری بسیاری از زمین‌ها دست مسلموناست؟ با شمشیر که نگرفته که، با دین گرفته. بله یه زمان اول اسلام با شمشیر گرفتن، اشتباه کردن، اونجوری قرار نبود اسلام بگیره. اسلام نمیخواست با خون و خون ریزی بیاد بگه که الا بالله همین است. اگه میخواست این کارو بکنه که اینقدر پیامبر نامه‌نگاری نمیکرد، خون جگر نمیخورد. اسلام بناست بر اساس نظام معرفتیش فتح کنه عالمو، مثل کاری که با ایران کرده. نظام فکریش اومده تو ایران، بعد یه ایرانی درست کرده مسلمان شیعه و کل زمین ایران شده بر دنیای اسلام. الان ایران بر دنیای اسلامه. خب ایران بر دنیای اسلام شد دیگه، کشور به این گندگی شد واسه اسم مسلمونا. دمشون گرم، دم اهل بیت البته گرم، چون بیشتر کار فرهنگی اونا بود. خطه ایران به دنیای اسلام پیوست. بعدن خطه پاکستان هم همینطوری شد دیگه، پاکستان هم همینجوری بود دیگه. یه خطه‌ای بود شرق ایران اسمش بود هند، پاکستانی وجود نداشت که، هند بود. بعد این هندی ها مسلمون شدن، بعد بین مسلمانان هند و بت‌پرستان هند دعوا شد، جنگ و خونریزی سالهای بسیار زیادی، تا بالاخره مسلمانای هند به این جنبندی رسیدن و اون برم قبول کردن که آقا مسلمانای هند و بت‌پرستان هند از هم دیگه جدا بشن. خطه برای همینم اسمش پاکستانه. این چرا اسمش پاکستانه؟ چون یعنی ما از شرک پاک شدیم، خودشون اسم گذاشتن دیگه، یعنی ما سرزمین پاک ها هستیم، ما سرزمین انسان های پاک. خدا رحمت کنه همین آقای محمد علی جناح و این آقای بگین این شاعر هندی پاکستانی رو اقبال لاهوری، اینا زمان مبارزه اینا بود دیگه. محمد علی جناح و اقبال لاهوری اینا داشتن میجنگیدن که خطه پاکستان چیکار کردن؟ مردم مسلمون شدن، اون خطه جدا شد، اون خطه از دنیای کفر جدا شد، به دنیای اسلام اضافه شد. نرفتن شمشیر بکشن اونجا رو جدا کنن که، با کار فرهنگی این اتفاق افتاد. که خدا رحمت کنه این آقای اقبال لاهوری رو، خدا واقعا رحمتش کنه. اینجوری بود دیگه. اقبال لاهوری خب متولد هندوستانه، این جزش از شاعرهای هندی و سبک هندی، نمیدونم سه چهار تا شعر داره در وصف مردم ایران و امام خمینی. این سه چهار تا شعر در مورد در واقع مردم ایران داره، عجیب و غریب، که البته بگم امام خمینی یعنی جریان انقلابی ایران، چون این شعراش حتی برای قبل از انقلاب ایرانه. بعد چی میشه؟ وقتی به رحمت خدا میره توی کجا دفنش میکنن؟ شهر خودش لاهور. ولی چه اتفاقی میفته؟ بعد از یه مدت لاهور میفته تو پاکستان و این بنده خدا پاکستانی میشه. آرزوش این بوده که کاش مثل ما ایرانی ها در خطه پاکان باشه. کار خدا یه کاری کردن، آخرش تو خطه پاکان افتاد. اول متولد لاهور هند بود، شد متوفای لاهور پاکستان، درست شد، این خطه اضافه شد. عرض جغرافیایی باید گسترده بشه. چگونگی این گسترش میباید با توجه به شرایط سیاسی اقدامی حکومت شناسایی شود و روش‌هایی مثل معامله، جهاد، کار فرهنگی اینا اتفاق بیفته، ملت‌ها پیوند بخورن، عرضای جغرافیایی به هم اضافه بشن. لذا رهیافت حکومت دینی در آینده واقعا یکی شدن اقلیم هاست. الان این مرزایی که بین ماست غلط، الان مرز بین ایران و عراق غلط، مرز بین ایران و پاکستان غلطه، پاکستان و افغانستان غلط، از اون طرف پاکستان و افغانستان با اندونزی غلط، با مالزی غلط، از اون ور مرز عراق با سوریه غلط. این مرزبندی چون درستش اینه، وقتی یه عده‌ای قائل به حاکمیت دین خدا هستند، باید عرض جغرافیشون یکی باشه. معنی نداره عرض جغرافیایی مختلف دارن. چون میخوایم بگین عرض جغرافیایی به خاطر مثلا ملیت که در مقابل دین معنا نداره که. چه این که در همه این اقلیم‌ها ملیت‌ها با هم قاطیان. الان در ایران کرد داریم، ترک داریم، عرب داریم، فارس داریم، اونور بلوچ داریم. اگر قرار بود مبنا بر ملیت بود که خود ایران هم باید مرزبندی میکردن که میخواستن هم این کارو بکنن، میخواستن هم کردستان رو جدا کنن، بلوچستان رو جدا کنن، خوزستان رو جدا کنن دیگه. این ذهنیت ملیگرایی همینه دیگه، در صورتی که اساسا ملیگرا نمیتونه باشه. این اتفاقا عراق به محض اینکه صدامو گذاشت کنار، سری بعد با ایران یک کشور میشدن. کوتاهی اندیشمندان و ذهنیت‌های عمومی مردم بود اینا، سری بعد یک کشور می‌شدن. پاکستان به محض این که شد پاکستان و ایران هم شد ایران، بعد اینا با هم دیگه یک کشور می‌شدن. خب دیگه چرا؟ چون عمرا همچنان از قبلش هم اندیشه‌های انگلیسی حاکمیت کرده بر این عرض جغرافیایی. این هر یک دل سیر مسلمان نتونستن مسلمونی کنن، بگن مرز معنی نداره اصلا، اشتباه است اصلا، اصلا حاکمیت متعدد معنی نداره. اصالت در ایجاد مرز جغرافیایی ندارن، اصالت دارن. اشکال نداره، میشه آفرین، میتونه استان بندی بشه، به قول شما ایالت بندی بشه. من که به شدت معتقدم که در آینده مجمع کشورهای، حالا میخوام اسلامی اتفاق میفته، مجمع کشورهای اسلامی یعنی این که الان یعنی چی ایالات متحده؟ یعنی ایالت هایی که چسبیدن ها؟ نه فرق نمی کنه، درسته دی. اتحاد جماهیر شوروی هم همینه دیگه، جمهور 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 جمهور، اتحاد جماهیر شوروی، اونورم ایالت ایالت ایالت، ایالات متحده آمریکا. ولی از من به شما گفتن اتحاد جماهیر شوروی که رفت رو هوا، شدن کشور کشور، ایالات متحده آمریکا هم قطعاً جدا جدا میشه و میشه کشور کشور کشور. وقت دنیا نیازمند به یک کشور قدرتمنده، اون وقت غرب آسیا میشه مرکز به هم پیوستن ارزهای جغرافیایی، همه تصمیم میگیرن بشن مثل کوریدورها، استانهای مختلف یک کشور بزرگ درست کنن و شما یک کشور بزرگ خواهید داشت که استان ایران و استان پاکستان و استان افغانستان و استان عراق خواهد داشت. اون کشوره اصلا ازش دور نیستیم، فقط ذهن آدم ها باید به این برسه که از ملیگرایی های خودشون بیان بیرون، که سختم نیست، خیلی نزدیکن. مثل همین امثال پیاده روی اربعین نشون میده دیگه، فلسطین میثاق مشترک اینها خواهد شد. نه از ملیت هاشون باید بیان بیرون، بعدم کافی آمریکا مزمحل بشه، وقت ذهنیت اینا دوره هم جمعشن دوباره شکل میگیره. و علت همه دعواها هم در این منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا اینه که دشمن میدونه اینا زود میتونن به هم جوش بخورن. مثلا ایران و عراق یه ملت، از اول هم اصلا ریشه تاریخی ملی مشترک دارن. اونا عربای فارس شده، ما فارسای عرب شده ایم. افغانستان که دیگه اصلا یه دونه هستی، مثلا هیچی. پاکستان هم که تا 30 سال پیش زبان رسمیش فارسی بوده. خدا لعنت کنه انگلیسی ها رو، اونا اومدن زبان رسمی رو عوض کردن. چرا؟ چون میدونستن اگه اونم فارسی بمونه خطرناک، چون این فارسی ما رو به هم میچسبونه. ولی اینجوری نمیمونه. یعنی قاعده به نظرم این منطقه و اصلا نوع حکومت، بالاخره وقتی امام زمان حکومت میکنن یک حاکمیت بزرگی شکل میگیره دیگه. من به نظرم ما به شدت بهش نزدیکیم و همین که این فکر رو ترویج بدیم که تشکیل یک حکومت مشترک، حتی میدونید دشمن از این مثل بید میلرز از همچین اندیشه. اگرم اینقدر بین ایران و عراق و ایران و افغانستان و اینا اختلاف میندازه، برای اینکه اینا به این سمت نرن. چون اگر یه روزی عراق و ایران و افغانستان و پاکستان، تازه فقط همین ناب سوریه و لبنان، این همین چند تا با هم یکی بشن، ابرقدرت واقعی دنیا اون وقت شکل میگیره. با این تفاوت که این ابرقدرت اعتقاد به استکبار نداره و اعتقاد به زیر پناه گرفتن مستضعفین عالم داره، بیچاره میکنه دنیا رو. بعد یهو دیدین یهو میبینین از اون بر تو آمریکای جنوبی، مثلا کشور آمریکای جنوبی تصمیم میگیرن بپیوندن به این، بعد اونام اسمشون میشه مثلا مجتمع کشورهای اسلامی. آره دیگه همین شکلی میشه دیگه. ولی این نگاه بعد ملی، از ملیت بتونه رد شه، میشه داشت. آره دیگه نگاه باید ترویج داد دیگه. آره این دیگه میشه همون وعتصمو بالله جمیعا ولا تفرقو. آقا ما اشتراکمون بالاخره یا امام حسینه، امام حسین نباشه قرآنه، اشتراک داریم. همین بس اشتراک قرآن خیلی اشتراک بالایی برای اینکه ما یک کشور بشیم. اندیشه مقابل هی تیکه تیکه کردن، بحرین رو از ما جدا کنه، اون از اون جدا کنه. ولی انقریبه که بحرین دوباره برگرده، ما بشیم یک کشور، بعد دوباره با عراق بشیم یک کشور. ولی نه بر اساس اینکه میریم اونجا رو میگیریم، نه، مردم میشیم رفراندوم میذاریم، کاری نداره که آیا رفراندوم بذاریم باید دوتایی با هم بشیم یک کشور، بعد رئیس جمهور رو اینطوری تعیین کنیم، اینو اینطوری تعیین کنیم. این فکر وقتی ترویج پیدا کنه مردم کم کم مهیا میشه، هم اتفاقا میفته به سرعت. میبینیم بعد با پاکستان میگیم برای بچا بشیم یک کشور، اینا میگن آره بابا چه نشیم یک کشور. افغانستان اینا که با هم یک کشوریم خدا وکیلی. بعد میبینیم سمت تاجیک و اینا که زبان فارسی دارن، بعد آذربایجان که با شیعه ایم و یه عالمه پیوند اون ور داریم، بعد یه تکون میخوریم مردم ترکیه هم که اصلا از اول با هم دیگه چیزی، این عمراشون علکی آدمای درب داغونی هن و هی 6 و 8 میزنن، وگر نه که مردمش که با ما چیز نداریم که، یه دونه ترکی تو دیگه علده. این هم که از اون ور رو، حالا من یه بار داشتم با خودم فکر میکردم، حالا تخیلات ما رو داشتم فکر میکردم اگه اینجوری شد اسمشو چی بذاریم، داشتم فکر میکردم اسمش چی بذاریم، خیلی برام جالب بود. بعد داشتم فکر میکردم پرچمش رو چه شکلی کنیم، دفعه دادم تو نخ اسمش و پرچمش، گفتم بیایم یه اسم خوب باسش پیدا کنیم، بعد یه اسمی باشه که بالاخره هم فارسی هم عربی هم چون قومیت ها خیلی زیاده، یه پرچم خوشگلم واسش طراحی کنیم.
چه چیز باشکوهی میشه، یه پرچم مشتی توش مثلا 20 کشور هستن شدن یه کشور. این اتفاق میفته ها، الان نه که چون من بگم میفته میفته، چون زمین تحت یه حاکمیت قرار بگیره حتما میفته. اما اگه ما زرنگ باشیم یه کاری کنیم زود اتفاق بیفته، ظهور خیلی میاد جلو، چون این خیلی قدرت بالایی میشه. ولی خب خناسا نمیذارن دیگه، همین الان بین ایران و عراقش نمیذارن، اینقدر که اونجا کار رسانه‌ای میکنن ایرانو تخریب میکنن، اینور عربا رو تخریب میکنن. ولی گول اینا رو نخورین، همش به خاطر اینه که اون کشوره درست نشه، همه اینا به خاطر اینه که اون کشوره درست نشه. لذا فی زمان نا، در زمان ما هر چیزی که ایجاد اختلاف بکنه بازی در زمین استکباره، چون بهترین اتفاق اینه که ما با هم پیوند بخوریم. اصلا ما اگه پیوند بخوریم برگه عالم رو عوض میکنیم. میدونین من دارم در مورد پایان تمام ابرقدرت ها در عالم هم عوض میشه، چون تمام ذخایر دنیا اینجاست، کافی اینا با هم دیگه یک کشور بشه، دنیا رو بیچاره میکنه. ولی بیچاره خوب، خوبیش اینه که ما خوب بیچاره میکنیم، بیچاره بد نمیکنیم. خب اینم نکته پنجم. نکته ششم، میبایست حکومت نسبت به گسترش آبادانی در عرض جغرافیایی موجود هم اهتمام جدی داشته باشد. اصلی ترین راهبرد در این خصوص بهره‌گیری از توان عمومی مردم و در اختیار قرار دادن زمین‌های بایر برای آباد نمودن است. یعنی پس هم گستره جغرافیایی موضوعیت داره که این کشورها به هم بپیوندن که انشالله خواهند پیوست، هم آباد کردنش موضوعیت داره. ولی آباد کردن باید با استفاده از ظرفیت مردمی اتفاق بیفته، نه ظرفیت‌های آقا مثلا حکومت دولت راه بکش دولت این کارو کن، نه مردم باید این کارو کنن. ما در مردمی سازی اشکالات خیلی جدی داریم، باید روی اینا فکر کنیم. اینا مردم باید این کارو بکنن، باید شجاعت داشته باشیم بسپاریم دست مردم، اعتماد کنیم مردم هم این کارو بکنن. البته اینجا یه جمله معترضه مهم میداره. ببینید یه وقتایی دولت ها در این زمینه اشتباه میکنن که یا واگذاری نمیکنن، تصدیگری میکنن، یا واگذاری های خاص منفعت گرایانه میکنن، که ما همه اینا رو در تاریخ جمهوری اسلامی هم متاسفانه داشتیم. اما یه وقتی مشکل سمت مردمه، یعنی میخوای واگذار کنی مردم هم منفعت گرا شدن، بعد مردم میرن اونو میگیرن توش خونه میسازن، این که دیگه ربطی به دولت نداره که. مردم میرن یه کاری میکنن درختای اونجا خوش بشه، بعد چون درخت خوش شده بگن آقا خشکه، بعد حکم چیز بگیرن غیر آباد بگیرن تغییر کاربری بدن. ببینید اینجا بدون همراهی طرفین اتفاق نمیفته. ما الان یکی از مشکلاتی که در کشورمون داریم، ببینید هی قور میزنیم به مسئولین مسئولین مسئولین، اشکال هم وجود داره، ولی واقعا به همون اندازه باید به مردم هم قور بزنیم، چون مردم هم در تحقق این ماجراها نقش دارن. خب اونم منفعتگرا میشه، دنبال منفعتشه، پای ماجرا وای نمیسته، مثل اتفاقی که الان افتاده در مورد تولید کننده های داخلی. خب تولید کننده داخلی دیگه مردمه دیگه، خب مسئولین وظیفه داره واردات رو کنترل کنه، همه این کارا رو بکنه. مسئولین در این زمینه کوتاهیایی کردن و اتفاقاتی افتاده. از اون طرف تولید کننده داخلی هم به جای اینکه بگه حالا که این فرصت رو به من دادن برم یه کاری کنم که کشورمو عزتمند کنم، اینم دچار چی شده؟ دچار این شده که بذار منم یه سودی ببرم دیگه، حالا که شیر تو شیره و هر کی هر کیه، بذار منم سودمو ببرم. بعد سر حساب شده، دیدی که دولت ها بگیر نگیر و با بالا پایین و هر جوری شده جلوی مثلا واردات فلان موضوع رو گرفتن، ولی 10 سال 15 سال 20 سال جلوشو گرفتن. تولید کننده داخلی تو بگو دو قدم اومده باشه جلو، دو قدم پیشرفت کرده باشه، میگه خب خدا خیرت بده پدرت، خب مادر، خب این 20 سال چیکار میکردی، این 10 سال چیکار میکردی، در لوازم خانگی اینطوریه، در نمیدونم خودرو اینطوریه، در چیزای مختلف همینطوره. میگم خب آقا تو این سالهایی که دولت ها بالاخره ضعیف و قوی تلاش میکردن تو رو حمایت کنن، خب تو چی کار میکردی؟ یعنی هم دولت کوتاهی میکرده در حمایت، هم اینم نمیرفته جلو دیگه، خدا وکیلی دیگه. اینجوری نیستش که واقعا همه دارن کار درست انجام میدن، فقط یه دولته که داره اشتباه انجام میده، اینجوری نیست. نه در این دوره ها، در همه دوره ها، در دولت های قبلی هم همینطوری بوده. بالاخره دولت ها دغدغه آباد کردن دارن، چون حداقل بر آبرو خودشون ناراحتن دیگه. خب این کاری میکنه اون دولت بنده خدا،
بعد یهو میبینی که اونجایی که تولید کننده که مردمه بعد بیاد وسط، یهو میبینی تولید کننده هم یه دور زده اون ارزه رو گرفته رفته باشه کار دیگه کرده، برای که اونم خواسته سودشو بکنه. خب بابا ما به خاطر تو این فشار رو آوردیم و این کار انجام دادیم. لذا واقعا وقتی شما میگید حکومت، منظور دولت و مردم است و بدون مردم اتفاق نمیفته. ما متاسفانه فرهنگ سازی های جدی در زمینه مردم احتیاج داریم و اساسا نیازمند یک فرهنگ سازی جدی هستیم در مورد اینکه حکمرانی مردمی است. آقا مردم نظر نقش دارن، که حالا بحث بعدی که در مورد به کارگیری بسترها داریم اونجا این سری حرفایی هست که حالا اگه این جلسه برسیم این جلسه، اگه نه جلسه بعد در موردش حرف میزنیم. حالا اینم روایت داره دیگه، این که میگن در واقع بدن دست مردم آباد کنن، من احیا ارضن مواتا فهیه له، هر کی یه زمین موات، موات یعنی سرزمینی که بایره، موت پیدا کرده، زنده نیست، هر کی اموات سرزمین موات رو در واقع آباد کنه این برای خودش میشه، ولی برای خودش میشه در بهره مندی، نه برای خودش میشه در مالکیت حقیقی که آباد کنه بعد برای اون بشه بعد درست خونه اونجا بسازه. شما هم چه حقی ندارید؟ کشاورزی و در مرتبه بعدی دامداری به عنوان مهمترین راهبرد در بهره‌مندی از زمین و مواهب آن، که البته نقش تعیین کنندهی در استقلال کشور نیز دارد، میبایست مورد توجه جدی حکومت واقع شود. آقا حکومت ها باید کشاورزی محور باشه. ما اشتباه میکنیم که از کشاورزی به سمت صنعت میریم با حذف کشاورزی. این کار بسیار اشتباهیه، چون یه منطقی درست میکنیم، میگیم که آقا خب اونا اونجا میکارن میدن به ما دیگه، چه کاریه، ما بهتره بریم کارخونه شو بسازیم. خب این طرز فکر یکی از آسیب‌هایی بود که ما در جمهوری اسلامی با این مواجه شدیم دیگه. بخش زیادی از کشاورزی ما به خاطر صنعتی شدن نابود شد. بعد مهاجرت به سمت شهرها اتفاق افتاد، روستاها خالی شد، گفتیم ما صنعت میزنیم، بعدا ما به اونا قابلمه میدیم، اونا به ما مثلا گوجه خیار بدن، ما به اونا مثلا صنایع پیشرفته نم بلورجات و چه میدونم اینا میدیم، اونا در عوض به ما چی بدن؟ گندم بدن. بعد کشوری که خودش کشور گندمه تا سالیان سال وارد کننده گندم بود، الان هم باز البته وارد کننده گندمه. چرا؟ چون دیگه ظرفیت های تولیدش از بین رفته، نمیتونه دیگه تولید کنه. یعنی اون روزی که میتونست تولید کنه اصلا گندم ریخته بود، سرزمین گندم بودیم ما. اون موقع که ما سرزمین گندم بودیم رفتیم صنعتی سازی کردیم، هم ظرفیت زمین رو از بین بردیم، هم ظرفیت مردم رو. ببینین، هم ظرفیت زمین رو از بین بردیم، زمین از حالت کشاورزی خارج شد، هم مردم کشاورزمان رو از بین بردیم، ما هر دو تا سرمایه رو از بین بردیم، هم زمین از کشاورزی، هم کشاورزی دیگه شغل با ارزشی نیست، کلاس نداره، باباش کشاورزه دیگه خیلی کلاس نداره، باباش دکتره مهندسه کلاس داره، بند خدا باباش کشاورزه خیلی مرتبش بالاتر از باباش مهندسه. ما همین اتفاق در مورد چی برامون افتاده؟ در مورد زن برامون افتاده. بگن مادره خیلی کلاس نداره، شغل خانه‌دار مادر کلاس نداره، اما اگه بگن خانم دکترن، خانم مهندسن، خیلی کلاس داره. ببین این که زن ایفای نقش اجتماعی میکنه خیلی خوبه، سر جاش. شما حق نداشتی نقش اصلیش که مادریه رو بشینی تخریبش بکنی. که این که شما بری صنعت بسنی و کمک کنه به کشاورزی خیلی خوب است، نه این که کشاورز تو بکنی کارگر کارخونه. که ما کشاورزامونه کردیم کارگران کارخانه، نه بعد کشاورز از کشاورزی می افتاد که، بعد زمین از آبادانیش می افتاد که. نگین دیگه ارض مخضره بوده دیگه، ارض مقدس بذارین، با ارض مقدس کار داریم. ارض مقدس اونجاییه که محل شعائر الهیه، اونجا محل شعائر الهی، اون برای خودش یه حرمتای ویژه خودشو داره. لازم است علاوه بر فرهنگ سازی در این زمینه با فراهم نمودن امکانات و حمایت‌های لازم، تمایل جامعه به انتخاب این کار به عنوان شغل بالا برود. الان کشاورزی و دامداری دیگه شغل با کلاسی نیست. خب این خیلی بده دیگه، در صورتی که سخت‌ترین کار ممکن هم هست، چون زمین رو بتونید آباد کنید هنرمندانه ترین کار ممکنه. اساتید دانشگاه بعضن بلد نیستن ولی کشاورزه بلد. کاری نداره ها، ببینید ببینید استاد دانشگاه بلند میشه میره سر زمین میگه آقا این درخت رو فقط نذار زرد شه، نمیتونه. ولی بعضیا هستن دست میزنن به گلا سبزش میکنن، دیدین اصلا دستشون میگن دستش سبکه تو کاشتن. کشاورز خب شما تونستی زمین بایر رو آباد کنی هنر کردی، اگه نه برو هی مقاله بده، به چه دردی میخوره مقاله دادن؟ این راست میگی زمین مثل این که واقعا یه آدم رو تربیت کنی کار کردی. این کاری که مادر میکنه بچه تربیت میکنه خیلی کار، حالا تو برو هی مقاله تعلیم و تربیت بنویس، در مقاله های مختلف هم چاپ، در ژورنال های مختلف چاپ کن، یه بچه بهت بدم تربیت کنی، یه دونه دوتا بچه بهت میدم تو تربیت کن، نمیخواد مقاله بنویسی. ولی مقاله نوشتن کلاس داره، بچه رو تربیت کردن کلاس نداره. حال اینکه اونی که بچه رو تربیت میکنه خدا میدونه باسوادتر از اونیه که مقاله بنویسه. اونی که بلد زمین آباد کنه خدا میدونه باسوادتره. من یه بار مثالش رو زدم یه جلسه دیگه، ما یه آقای کشاورز دیدیم، حالا عقبه ماجراش مهم نیست، الان اینجا مهم نیست. کشاورز معمولی، طرفای سبزوار، سبزوار خودمون، میگفتن که زمین داره چند هکتاری، زمینای بغلی چپ و راست آفت میزنه از بین میره، زمین این هیچیش نمیشه. آدم روستایی، استادای دانشگاهش بلد نبودن آفت زمینو درست کنن. بعد به این گفته بودن که، ازش پرسیدن که آقا چجوری زمینتو اینجوری نگه میداری؟ گفت کاری نداره که، چهار تا شیلنگ کردم چهار طرف زمین، توش دعای حفظ زمین گذاشت. گفتن خب باشه این که دعا قبوله، دیگه چیکار کردی؟ گفت هیچی دیگه، خارای زمین رو جمع میکنم، هرچی خار و اینا تو زمینه، تو زمینم در میاد، علف هرز و خار هرچی در میاد میریزم تو دیگ، میجوشونم، اصارش رو میگیرم، اصارش رو اسپری میکنم رو درخت. گفتن اینو از کجا تو فهمیدی که همچین کاری کنی؟ خب معلومه دیگه، خدا که توی زمین یه چیزی نمیذاره که برای اون زمین بد باشه، که خدا توی زمین هر چی میذاره به درد اون زمین میخوره. اینا آفت کش زمینه، من این کارو میکنم. باور کن اومده بودم به اساتید دانشگاه تهران اینو میگفتن، اینا میگفتن ما هم چیزی رو نمیدونستیم. روستایی کشاورز خب با سوادتر دیگه، مگه به مدرک دانشگاهیه؟ به اینه که بلده از زمینش چطوری استفاده کنه، اصلا بومی کشه میفهمه چیکار کنه. خب علم دیگه، علم که با مدرک داده نمیشه که، علم با توانستن داده میشه. هر کی میتونه یه کاری رو بکنه علم اون کارو داره، هر کی هم نمیتونه یه کاری رو بکنه علم اون کارو نداره ولو مدرکشو داشته باشه. کشاورز باید احیا بشه، زمین کشاورزی هم باید احیا بشه، همینطور دامدار باید احیا بشه. آقا یه کسی که بلده یه عالم دام و داری کنه خیلی کار بلده. حالا من یه دونه جوجه به شما میدم یه کار کنین، بالاخره بره یه روزی تخم بذاره، تونستی هم چیکار بکنین؟ بیچاره 6 بار وسط میمیره. یه دونه جوجه من شما نمیتونیم نگهداریم، طرف میره اوه یه عالمه گاو و گوسفند نگه میداره، محصول میگیره، چرخه درست میکنه با اینا. حالا اون جلسه داشتیم مقام زن و شامخ، الان باید بریم شامخ کردن مقام کشاورزان و دامداران کشور، بگیم به خدا شما رو سر ما جا داری. درست ما شهر زدیم، درست، و شهر بسیاری از شهر اینجوریه دیگه، 95% مشاغل شهری خدماتی هست، تولیدی نیست. خب خدماتی یعنی نه کشاورزی میکنه نه دامداری میکنه، فقط مصرف میکنه و برای اینکه به همدیگه برسونن به همدیگه خدمت میکنن، یعنی شهر اینطوریه، کل کمک میکنن به هم برسه، آشغالای همو جمع کنن، یعنی کلا شهر اینطوریه. من نمیدونم اون روزی که یه نفر این ذهنیت پیدا کرد شهر رو درست کنه چه خیانتی به این بشریت کرد. آدم‌ها بعد گله گله در روستا زندگی می‌کردن. اصلا اینکه مدنیت شد شهر، روستا نماد مدنیت نیست. الان این تعریف من نیست، تعریف سازمان ملل ها. سازمان ملل در سند 20 تعریفش از توسعه، افزایش شهرها در هر اقلیم و گسترده شدن شهرها به کلان شهرهاست. این تعریف توسعه است. ببینید سند 20 رو ببینید، توسعه رو اینطوری تعریف کرده. یعنی شما اگه خواستین کشور توسعه یافته بشین، از کشورهای جهان سوم به قول اونا بیاید به کشورهای جهان اول، باید تعداد شهرهاتون و کلان شهراتون اضافه بشه دیگه. وقتی اونو اضافه میکنید روزا کم میشه دیگه. خب چرا باید همچه اتفاقی بیفته؟ یه انسان مغزشو داده دست دیدم کی آخه؟ بلکه آدم عقلشو داده دست همه میشه دیگه. شما مثلا مصرفگرای پیش میری. بعد لذا اینجوریه، اگرم فعلا شهر داریم، باید افراد شهر مشارکت مستقیم در کشاورزی بکنن. ما نیازمند به چنین اقتصادی هستیم. مثلا بینید شهر یزد دوروبرش کلی روستاست، بعد ساختار اقتصادی رو به گونه ای طراحی کنیم که مردم شهر مایحتاج خودشون از روستاهای اطراف دریافت کنن، لذا به طور مستقیم مشارکت داشته باشن در روستا، در ساختن روستا. برین تو اون روستا یا خودتون بسازین یا پولتون رو ببرین اونجا، اونجا خرید کنین. ما نیازمند به باز تعریف بازارهای محلی هست. به جای چی؟ به جای هایپرای بزرگ. یعنی یکی از آسیب‌های حاکمیتی ما هایپرهای فروش بزرگه. در نگاه اول خوبن ها، ولی در نگاه واقعی خوب نیستن. چرا؟ به خاطر اینکه میرن اینایی که این وسطن همه رو عبه این میبرن. در نتیجه شما فقط میری توی هایپر جنس اومده بسته‌بندی شده وکیوم شده خوشگلو میگیری میخری. حرفش هم اینه که خب من میرم از همه جمع میکنم میارم اینجا دیگه. نه، واقعیتش اینه که تو باید مشارکت این و اونو ایجاد میکردی. تو باید کار میکردی این بلند شه بره اونجا. باور کن برای آدم شدن خود این لازم بود، برای اینکه این شهری ها از این افسردگی و اوضاع افتضاح در بیان، برای این لازم بود. بعد میرفت تو روستا یا میکاشت یا با اونی که میکاره مشارکت میکرد. بعد خودش در تولید خودش نقش ایفا کنه، نه بعد یه نفر فقط مصرف کننده باشه، بعد این چرخه کار کن. دیگه حالا اینا از اوناست که بعد اون کشوره رو درست کنیم تا انجامش بدیم، چون اینا دیگه در حد چیزه دیگه، اینا رو در حد بین المللی دارن رواج میدن. آره نه، یه کاری کردن، یه گروهی دارن یه کاری میکنن تو همین ایران، خیلی کار جالبی میکنن. میرن سراغ شهرهای کوچیک، این کارو با شهرهای کوچیک دارن میکنن. چون شهرهای کوچیک مثل شهرهای بزرگ نیست. با تهران نمیشه این کارو کرد. تهران بعد ان شاء الله در یک فرایندی چیز شه. این جدا سازیش، این رفته بالا، این بعد از این ارتفاع بیاد پایین، پهن شه در گستره زمین. اینطوری که نمیشه زندگی کرد که. اون رفتی اون بالا چیکار کنه واقعا؟ ولی تو شهرهای کوچیک این کار الان دارن میکنن. یه گروه های جهادی هستن، اتفاقا یه گروهی هم هست اینا منتسب به حضرت صدیقه طاهره هم هستن، گروه جهادی فاطمه زهرا همچین اسمی دارن. خیلی میرن شهرهای کوچیک، شهرهای کوچیک رو میکنن معین روستاهای اطراف، بازارچه درست میکنن اینا رو، یه کاری میکنن از مردم اون، بعد تو اون اقلیم یه بازارچه درست، یه نظام اقتصادی درست میکنن، نظام اقتصادی که به بیرون خودش دیگه وابسته نیست، مستقله دیگه، دیگه وابسته که به بیرون خودش نداره، گردش تو خودش اتفاق میفته. آفرین دیگه. دو تا چیز هست که این مدل رو میزنه زمین: رسانه که نیازهای کاذب برای شما تعریف میکنه، به شما میگه به فلان جنس خانگی، به فلان چیز احتیاج داری، اینا فقط در شهرهای کلان پیدا میشه. کلا میدونید رسانه ابزار همین طاغوتیه که میخواد همونو تبلیغ کنه دیگه. وگرنه شما مثلا حالا اونو نداشته باشی چی میشه؟ مثلا الان نگاه کنید تبلیغات صدا و سیما، همین صدا و سیما جمهوری اسلامی، بالای 50 درصدش نداشته باشی چی نمیشه؟ حالا بالای 50 درصد هم دارم خیلی دیگه چیز میکنم دیگه، میگم صدای مردم در نیاد، یعنی بالای 50 درصدش هیچ اتفاق نمیفته که مردم نداشته باشه. خب پس یعنی چی پس؟ خب دیگه اون نظامو میریزه به هم، و خب اونم میخواد همین کارو کنه دیگه. اونم ببین چه چرخه‌ای درست کرده، میگه نه حالا که اینطوریه، من میرم سرمایه گذاری میکنم رو اون بازیکن فوتباله یا رو اون بازیگره که اون پولشو میدم، همه خرج و مخارجش هم میدم، پول کل فیلمش هم میدم، 5 میلیارد تومان سرمایه گذاری برای من مهم نیست برگرده، ولی اون بگه که مردم شما به این احتیاج دارید، که مردم چون تحت تاثیر اونن یه چیزی رو که واقعا نیاز ندارن بیان از من بگیرن، من سودمو اونجا میکنم. یعنی این چرخه باطل درست میشه، بعد اون سلبریتی هم خوشحال که بود داره پولشو میگیره، اونم خوشحال، اسمش هم هست تولید فرهنگی. یعنی دیگه آدم بعد خودشو بره دار بزنه واقعا. اسمش هم هست که نقش صنعت و اینا در ایجاد فرهنگی، که بگه آقا طور خود ما رو چی فرض کردین آخه؟ خب معلومه تو داری میای مصرف رو به مردم تبلیغ میکنی، تو که نمیخوای کار چیز بکنی که، معلومه دوتا گزاره خوبمون وسط میذاری. خب هر آدم عاقلی این کارو میکنه، دوتا جمله خوبمون وسط میذاری که بالاخره مردم خوششون بیاد دیگه. تو که داری مصرف گرایی ایجاد میکنی، این کجاش کمکی به فرهنگ کشوره؟ میدونید در چون اینا چیزایی که در بلند مدت خودشو نشون میده. الان همه خوشحالن، اون وزارتخونه خوشحاله که داره آمار میده، اونم میگه به اندازه کافی فیلم ساختیم، اونم میگه سرمایه‌گذاری کردیم در امور فرهنگی اینجوریه، بازیگرم راضی، مردمم راضی. اینا به اینا میگن چی؟ به اینا میگن سحرهای ساختاری. ساختاری همه سحر شدن. وقتی که کار به جایی میرسه که دیگه گندش در اومده و دیگه مردم در مصرف قوطه‌ورن و زندگی قسمتای مزبله خودشو میاره بیرون، اون موقع قیافش معلوم میشه، اون موقع خودشو نشون میده. بعد نیاز شما نیاز دارید با اون رسانه هم مقابله کنید. مشکل دوم هم اینه که خدمات‌های گسترده‌ای که ارائه میشه مثل این هایپرهای بزرگ، این خدمات گسترده مردم رو کور میکنه. میریم توی مغازه هرچی دلمون خواست میخریم، اینم که الان 20% تخفیف زده، همیشه تخفیف، 20% تخفیف، چون تویی تخفیف، اینجوری تخفیف، اینم که میره تخفیف میفهمونه خوشحاله، نمیدونه که تو این بازه چی شد. مردمی که کار بودن سر کار بودن همه شدن کارگر و برده اون ساختار، تو هم برده اون ساختار شدی. میدونی چرا؟ چون اگر اون تصمیم بگیره جنسیو نیاره، تو دیگه نمیتونی بری بخری، کسی نیست که عرضه کنه که. لذا تغذیه تو هم اون مدیریت میکنه، اون میتونه تصمیم بگیره که غذایی رو تو نخوری. چرا؟ چون اگر اون عرضه نکنه دیگه جایی وجود نداره تو بری یک چیز دیگه بخری. یه طاغوت از این شگفت‌انگیزتر؟ اما در این نظام به راحتی غوطه میخوریم و زندگی میکنیم. اصلاحش در حد واقعا دنیای دیگری رقم زدنه. این 200 خورده تا 300 سال عمر داره این نظام. شما دارید خروجی 300 سال نظام مصرفگرایی رو در اندیشه غربی الان مشاهده میکنید. 300 سال قدمت داره، خدا وکیلی ناز شستش 300 سال کار کرده به اینجا رسید. من و شما هم برخواه 150 سالی 200 سالی برخواه باید کار کنیم دیگه. این نکتهش اینه که باید کار کنیم. ولی میدونید چی کار میکنیم؟ بدترین همون کار رو میکنیم که مردم زمان امیرالمومنین کردن، کندی. یعنی چی؟ میگیم بابا داره میده چه کاریه، بابا داره اینو تولید میکنه چه کاریه، بابا مثلا موتور نمیدونم فلان دستگاه دارن اونا تولید میکنن چه کاریه ما دوباره تولید کنیم، بذار همونو میاریم دوتا چیز این برمش میذاریم جنس ایرانی میفروشیم. الان جنس های ایرانی در بسیاری از لوازم موتوراش از خارج میاد، بدنشو ایران میزنه، در اجناس بسیاری از لوازم خانگی و اینا که گرفت. میگه خب چرا؟ میگه چه کاری چرخو که آدم دوباره اختراع نمیکنه که، ول کن بذار بریم. ما اونا دارن تولید میکنن، فله‌ای هم تولید میکنن میدن، من الان برم تولید کنم چقدر قیمتش میشه؟ اون آیا در بیاد آیا در نیاد؟ میگه راحت طلبی، بدترین اتفاق راحت طلبی، راحت طلبیم، حوصله نداریم این نظامو بریزیم به هم. میگیم بابا میریم یه مغازه بزرگی خرید میکنیم، همه رو با هم میخریم میریم بیرون، حالا برو این مغازه وایسا، سوار ماشین برو اون مغازه وایسا، بعد برو اون مغازه وایسا، دیگه بخوای بری کشاورز بگیری که دیگه هیچ، ول کن بذار. حالا یکی بگه ببین تو اون زمانیت که صرف شد، مثلا میخواستی بری خرید کنی 2 ساعت طول کشید، الان رفتی توی هایپر نیم ساعت خرید کردی، میشه بگی 1 ساعت و نیم اضافه رو چیکار کردی؟ بعدم ببینی 1 ساعت و نیم اضافه هم خوش اضافه است دیگه، همون رسانه‌ای که تو رو کشیده اون تو، این گوشی کوفتی رو میده دستت، 1 ساعت و نیم هم تو رو مشغول این میکنه. بعدم میگی وقت ندارم، وقت ندارم، مردسه وقت ندارم، چه کاری نمیکنی که وقت نداری؟ که تو که خروجی نداری کاری نمیکنی که، چیزی وقت ندارم، بلند شو برو کاهو در روی زمینای کشاورزی طرف کاهو بخر. دیدی میرین جاده کشاورزا لب جاده دارن جنس میفروشن، خیلی دوست داشتنیه، خیلی عالیه. مثلا کاهوهاشو گذاشته لب جاده، حالا داره اونجوری هم میفروشه، لب جاده هم کاهو داره، نمیدونم سیب داره، نمیدونم گوجه داره، خیار داره، خیلی حال دارم بره از اونجا بخره، چقدر چیز جذابیه. حالا میگه ها تو تهران نمیشه، حالا اونایی که صدای ما رو در شهرهای دیگه میشنون که میشه، خیلی از شهرهای کوچیکو شما میرین تو خود خیابونای شهر طرف از سر زمینش برداشته آورده، خب از اون آدم بخره، خیلی جذابه که برم اونجا بخرم، با اون کشاورز حرف بزنم، دو کلمه با اون صحبت کنم، کاهو رو از اون بگیرم، ببینم اصلا برم سر زمینش بگم میذاری من بچینم. آقا من جالبه بعضی از این زمینا رو بریم مثلا به طرف بگیم بچینم، انقدر محصول مثلا مونده میگه چیدی بردو ببر، اصلا بچین ببر، من خودم مشکل چیدن دارم، چیدی بردو ببر.
اون اسمی که
فرمونه
اینجا میشه گفت اسر شده،
اسر دیگه همینه دیگه، همین دعوامون همینه دیگه، میگیم اسر شدیم در حد کل دنیا، در حد به قول در حد المپیک اسر شدیم، در حد المپیک، یعنی مثلا یه دور باطلی که همه ظرفیت ها رو داره به این میبر. باید این فرهنگ را در عمومه میبایست نان به عنوان اصلی ترین محصول حرص در زمین که نقش اساسی در تغذیه جامعه دارد مورد توجه ویژه قرار گرفته و به واسطه تکریم نان در جامعه فرهنگ تکریم زمین عمومی سازی شود. نان خیلی مهمه، روایت شما دارید در مورد نان، روایت عجیب و غریب در مورد نان دارید. اکرم الخبز، نون گرامی بدارید از پیامبر گرامی اسلام، و از زموه بزرگش بدارید. فن الله تبارک و تعالی انزل له برکات من از سما و اخرج برکات الارض، این خدا برکتهای آسمان و زمین از دل این نان در میاره. نانو پاره پاره نکنید، پاره پارش نکنید، حالا آدم بسته‌بندی میکنه نه، مثلا بی حرمتی نشه. یه روایت از خیلی، من این روایت خیلی خودم دوست دارم، یعنی خیلی برام جالبه وقتی خوندم، میگن اکرم الخبز، نون گرامی بدارید، فقیل یا رسول الله و ما اکرامهو، گرامی داشتن نان چگونه است؟ قال اذا وضع لم ينتظر به غیره، اگر نون آوردن سر سفره منتظر نشین یه غذای دیگه بیارن، نون غذای دیگه بخور دیگه، چرا وایسادی یه چیز دیگه بیار؟ آقا این نونه، غذا رو بیارین. آقا این چه حرفیه؟ نون آوردن دیگه، نون که اومد سر سفره شما حق ندارید منتظر بمونید، باید شروع کنید از نون خوردن. ناراحت میشه که بی حرمتی به جایگاهشه دیگه. حالا باز روایت های دیگه داره خیلی قشنگه، حالا تو کتاب اگه ببینین خیلی چیزای جالبیه. قال اکرم الخبز فانه عمل فیه ما بین العرش و الارض و ما بینهما، نون گرامی بدین چون حقیقتیه که بین عرش و زمین خداست. خود نون، خدا رحمت کنه گذشتگان ما رو که انقدر نون گرامی میداشتن، نون رو زمین میافتاد سری میذاشتنش یه گوشه، نون آدم باید گرامی بدین، فرهنگ باید دوباره در مرد کاری نداره، این همه فیلم میسازیم، آقا 4 تا سکانس هم بسازیم طرف حرمت نون رو نگه میداره، کاری نداره که شما که اینقدر فیلم درست میکنین، که اینقدر سریال درست میکنین که سرتا نداره، حداقل 4 تا حرمت به نون رو بذاریم تو سریالا. آه نون خیلی چیز مهمی، نون خیلی باید گرامی داشته شود. بله اینجوریش نکن. آره دیگه لقمه لقمه نون باید نون باید خیلی محترم باشه، حضرت نون هستن بالاخره. باید این فرهنگ را در عموم جامعه تبلیغ و تثبیت نمود و میزان آبادانی زمین بستگی کامل به ایمان و تقوای مردم آن جامعه در حفظ آن دارد. هم پس فرهنگ سازی کرد، هم این مهمه، هر چقدر نون گرامی داشته میشه زمین گرامی میشه، چون نون برای زمینه. حالا دیگه جنبه های معنویش، ضروریست رذایل اخلاقی چون ظلم کردن که در روایات به عنوان موانع آبادانی، میگن آقا کسی ظلم کنه بارون قطع میشه، ذکر شدن مورد توجه قرار گرفته، ضمن تبیین این نسبت و رابطه جامعه را از آن رذایل مطلع نمود. یه سری از رذایل هستن تو روایات به طور جد گفتن کسی این کارو بکنه بارون نمیاد، خب اینا رو باید به مردم معرفی کرد، اینا رو باید گفت که حالا مفصله دیگه، اینجا یه عالمه روایت آوردن در باب همین موضوع. دیگه از اعمال خلاف عفت هستش تا زکاتو پرداخت نکردن و نمیدونم اینا، که اینا همشون جز عواملی هن که تو اروپا خیلی بارون میاد. آها این جملتون اینه ها، واسه هر سرزمینیه، ولی بارونش رو به نسبت خودش باید بسنجی، نه به نسبت اون یکی کشوره. نه، الان میزان بارشش رو باید به نسبت خودش بسنجی. این گناهان قطعا بارون رو کم میکنه، ولی بعد میزان کاهش باران رو در اون کشوره به نسبت گذشته خود اون کشور ارزیابی کنه، به خاطر اینکه ممکنه در یه اقلیم دیگه اصلا اقلیم بیابانی باشد. بنده خدا نباید با اقلیم بیابانی بسنجین، که با خودش در هر سرزمینی باید جواب بده. مال باید به نسبت خودش بسنج، و اینا در هر اقلیم این کار میکنه، خلاف عفت در هر جایی بارون رو کم میکنه. مال ممکنه واقعا استدراج شامل یه قومی بشه، حرف درستیه، و آثار سوء اشتباهاتشون بهشون نرسه، ولی یه قانون دیگه اومده به این قانون حد زده، بگن این قانون سر جاشه. ببینید طبع این قانونه که این ظلم باران رو کم میکنه، ولی وقتی میگین که یه قانون دیگه ای میاد حد میزنه به این قانون به دلایل مصلحت بالاتری، این ممکنه، ولی اون قانون سر جاشه. بالاخره طبع عالم اینه که با ظلم خشک میشود، کلن ظلم مزاج سودایی داره، هم بدن رو سودا میکنه هم اقلیم رو سودا میکنه، یعنی میبره به سمت سرد و خشک. طبعش اینطوری میره به سمت سرد و خشک، انقدی که بکشه هلاک کنه. سودا اینجوریه دیگه، سودا وقتی قلبش زیاد بشه هلاکت میاره، مرگ میاره، یهو وای میست، قبض شدید میاره. بالاخره میگه دیگه توی چیز، مگه نمیگیم تو سوره متففین، میگیم وقتی کم فروشی میکنه کتابشون در سجن قرار میگیره، قبض میشه دیگه. حالا قواعد دیگری ممکنه مثلا یتمتعو و یعکلو اتفاق بیفته، بگه حالا یه مدت بچرید بهره ببرید، اون یه حرف دیگه است، بگه نه قانون سر جاش. و خدا هم همه ی آثار رو بر نمیداره، میدونین؟ بعضی از آثار رو بر میداره، بالاخره یه سری از آثار سوء آدم ها به خودشون میرسه. ضروری سرزمین های مقدس، این حالا شد سرزمین های مقدس، به عنوان میراث انبیای الهی مورد توجه و تکریم قرار گرفته و به عنوان مناطق استراتژیک نقش محوری در جغرافیای حکومت توحیدی و جهانی داشته باشند. ارزهای مقدس باید مراکز عالم باشن، نباید به حاشیه برن، نباید به حاشیه برن، باید مرکزیت داشته باشن. حالا مرکزیت نه به معنی این که مثلا همه کار رو ببرید اونجا، نه، مرکزی نیست که مثلا برید مشهد رو مثلا بکنید تهران. مرکزیت یعنی باید شناخته شده و قابل توجه، نباید به حاشیه بره. ارزهای مقدس ارزهایی هن که به نام خدا یا اولیای خدا شناخته میشن، مثل سرزمین هایی که درش وحی اتفاق افتاده، مثل سرزمین تور به خاطر وحی حضرت موسی، یا سرزمین فلسطین به خاطر خیلی از انبیا، حضرت ابراهیم، حضرت عیسی، مدینه به خاطر حضرت رسول، مکه به خاطر حضرت ابراهیم، نجف به خاطر امیرالمومنین، همینجان ارضای مقدس. ارضهای مقدس اونجایی هن که پیوند زمین با ملکوت برقرار شده و تثبیت شده. بله بله، اصلا یکیشی امامزاده است، یکیش مسجد سازیه. شما مسجد وقتی صیغه براش میخونین دیگه هیچ کاریش نمیشه کرد، دیگه هیچ کاریش نمیتونی بکنی، هم که صیغه رو جاری کنین تمومه. مسجد سازی خود امامزاده ها اینا ارضهای مقدس رو دارن گسترش میدن، گسترش ارضهای مقدسه. بعد باید محور باشه، مثلا شهر باید محورش مسجدش باشه. مسجد جامع همین بوده دیگه، مرکز شهر بود. برای همین مثلا میگفتن شما نباید اعتکاف در هر مسجدی نمیشه گرفت، این حکم خیلی از علما بود دیگه. شما نمیتونید تو هر مسجدی اعتکاف، در مسجد جامع باید اعتکاف بگیری. چرا؟ چون اعتکاف و مسجد یه امر بسیار مهمی هستند که مرکزیت نظام شهر باید باشن. میدید مسجد باید مرکز نظامی اجتماعی فرهنگی سیاسی شهر باشه. شما اصلا نمیتونید از روی اون نتیجه نهایی مقایسه کنید آخر دیگه. نکتهش اینه، مثل اینکه الان شما فکر کنین دست دو نفر رو بگیرین فشار بدین مبنا رو بذارین بر اینکه کدوم آخه بیشتری میگه، در صورتی که ممکنه اونی که داره آخه بیشتری میگه فشاری 20 برابر اون یکی رو دارین بهش وارد میکنین، چون مبدعتون یکی نیست، مخرج یکی نمیتونین بگیرین. نمیتونید بگید مبنا رو میذارم بر میزان بارش، به خاطر اینکه با خود طرف مقایسه کنید نه اقلیما رو با هم مقایسه. این معیار مقایسه اقلیما با هم نیست. نه باشه، حتی اینم درست، عوامل مؤثرتون یکی نیست. مثلا اونجا کسی در حال انجام عملیات مثلا تهاجم زیستی نیست، اینجا یه عالم تقابل زیستی وجود داره، عوامل مؤثرتون هم یکی نیست. آخه نمیتونید این کار، شما در شرایطی میتونید اینو محاسبه کنین که عوامل مؤثر رو همه رو بدونید یکسان است. شما که عوامل مؤثر یکسان ندارین که، اون ور عالم خبری از جنگ نیست، این ور عالم صبح تا شب جنگه، خودش اثر رو اقلیم داره دیگه. خدا معیارهای مقایسه‌ای داره. یه وقتی میگید میرم پرسشنامه میدم، چیو بررسی میکنم؟ مثلا برخورد آدما با پدر مادرشون، که اونم باز نمیتونید به این راحتی مقایسه کنید. چرا نمیتونید بکنید؟ به دلیل اینکه ممکنه در یه اقلیمی یه کاری مؤدبانه حساب بشه، در یه اقلیمی دیگه نشه. مثل اینکه این خیلی از این عزیزان عشایر ما حجاب وقتی میگیرن توری رو سرشون میندازن. اصلا حجاب با توریش تعریف شده، یعنی توریه از نظر الان به من و شما بگن آن که حجاب نیست، این توری چه حجابیه؟ چرا مراجع اعتقاد دارن ولی حجابه؟ چرا؟ چون تو اون اقلیم این پوشیدگی حساب میشه. مثلا نامحرمیت میدوه میدوه یه دونه توری میدسرش که اون توریه همه چه معلومه، ولی حجابه، ولی حجاب. شما نمیتونید اونجا چون اون توری میدازه بگید بی حجاب. این چون تعاریف در اقلیما با هم دیگه متفاوته، آداب متفاوته. اساساً خدا مؤلفه‌هایش را برای مقایسه بین آدم ها نداده به هیچ وجه، چون میگه مقایسه بین آدم ها علمی میخواد که من بهش واقفم، صرفا برای مقایسه خودش با خودش این مؤلفه ها رو داده. و اصلا مقایسه بین اقلیمی کار اشتباهیه، مثلا مردم ایران دین گریزترن یا مردم نمیدونم مثلا فلانجا، این خودش باید با خودش سنجیده بشه. ما اشتباه میکنیم فیما بین این کار میکنیم. آفرین، نه درس مقایسه نیست، نتیجه سوء اونو که خدا امضا کرده به این دلیل هلاک شدن رو برای شما گفته. ببینم خدا پرده برداشته، خبر داریم درست؟ بعدم عمل طرف رو میاد برای تو مبنا قرار میده، میگه ببین این عمل عمل اشتباهیه. میگه آقا جان این که قوم عاد این کار کرد کار اشتباهی بود، عاقبتشون هم عذابشون بود بدان. خدا داره امضا میکنه میگه این کار کردن اینطوری شد، تو عبرت بگیر. این کار کرده دیگه، خدا هم این کار که کار درستی هم کرد. حالا شما مثل این قوانین رو در اعمال میبینید، میگین یه نفر این کار کرد اینطوری شد، اشکال نداره این حرف. مثلا میگید فلانی رفت این کار کرد اینطوری شد، گزارش عمل که اشکال نداره که. و این آیا میتونید قضاوت کنید که بر اساس این اون آدم هم از شما پایین تر یا بالاتره؟ همچی کاری نمیتونیم بکنیم. ما اصلا هیچ وقت قضاوت بین آدم ها نمیتونیم بکنیم، قضاوت بین آدم ها فقط در شأن خداست. شما هیچ وقت نمیتونید قضاوت، شما نمیتونید ایرانی ها بهتر از آمریکاییان یا آمریکایی ها بهتر از ایرانی ها، نمیتونید. اگر در پیشگاه خدا بخواید حرف بزنید هم حرفی نمیتونید بزنید، ولی میتونید بگید عمل این مطابق با دستور، عمل اون مطابق با دستور خدا نیست، این کارو میتونید بکنید. یعنی نمیتونید بگید آره دیگه، ولی شما نمیتونید قضاوت دیگه ای انجام بدین که. اصلا تو فردش هم نمیتونیم این کارو بکنیم، ما میدونین رابطه بسن به حاکمیت پیچیدگی نداره. شما فکر کنید دو نفر آدم، شما مگه میتونید بگین کدومشون بالاتره کدوم پایینتره؟ مگر خدا امضا کرده باشه، بگی مثلا محمد و رسول الله اون دیگه اینو گذاشته کنار، بگی اینکه خدا امضا کرده باشه نکرده باشه هم حرفی نمیتونید بزنید. مثلا من مگه میتونم بگم از شمر بالاترم یا پایینتره؟ میتونم بگم این عملایی که از شمر اسم بردن خلاف دستورات خداست، من سعی کردم این کار رو انجام بدم موافق دستور خدا، نمیتونم بگم ولی آخرش من از شمر بالاترم که اگر همچی حرفی بزنم که مقعده فی النار، جام تا جهنمه. نه امام رضا فرمودن، یعنی هر کی فکر کنه از یه نفر تو این عالم بهتره جاش تا جهنمه. نمیتونم همچی قضاوتی کنم با اینکه این همه شاخص خدا گذاشته ها، نمیتونم با این شاخصه ها بگم که از اون بهتری و بدتره. ذاتا مقایسه فیما بین نداری، این یه علمی میخواد که در عهده انسان همچین علمی نیست، ولی خودمون با خودمون میتونیم مقایسه کنیم. چرا این کار میتونیم بکنیم؟ بله مال همه چی همطوره نمیشه اینجوری. اصلا مقایسه فیما بین در این عالم علم غیب میخواد، ما علم غیب نداریم. میزان پرداختن به راهبرد فوق، یعنی همین ماجرای مرکزیت ارزهای مقدس، نشان دهنده سطح عبودیت و ایمان جامعه است. یعنی هر چقدر جامعه ای ارزهای مقدسش در محور توجه و سازماندهی اقلیمیش قرار بگیرند، به همون اندازه اون جامعه ایمان داره و از اسر خالی داره میشه. راهبردهای عملیاتی در خصوص ارز مقدس و چگونگی محوریت دادن به آن در هندسه حکومت در واقع توحیدی از خلال تدبر در سوره های مبارکه قریش، فیل، تین، بلد، سبع، اعراف و ابراهیم قابل استخراجه. اینا سوره هایی هستند که سوره های ارض مقدس هستند، ارض مقدس خیلی توشون جلوه داره. یه نکته پایانی عرض کنم، این حرفایی که زدیم قبلش بحثمون این بود، قبل از اینا خروجی گرفتیم، قبل از همه اینا یادتون باشه اینه که داشتیم صحبت میکردیم، گفتیم یه آبادانی زمین و اقلیم داریم، یه دونم چی؟ بحث تکریم مقام زن. اینا راهبردهای اصلی چی بودن؟ پاک سازی عوامل بسترساز، یا به تعبیر دیگه برطرف کننده چی؟ اسر. یه چیزی اینجا هست که عملا عنوان سوم بهتره بهش ندیم، چون تو دل همیناست، برای همین من اینا رو نوشتم که اینو بتونم جداش کنم بعد بیام اینجا این عنوان رو بنویسم. یه عامل دیگه هم در این زمینه مؤثره که عملا از دل این دوتا نتیجه شده، اونم برخورداری از سلامت جسمیه. این چون جسمم ایو تو ماشون جلسه که در مورد بسترها صحبت میکردیم، جسم و ذهن جز بسترها بود. خب این خودش یه بستره، اما اگه دقت کنید بستریست که کاملا متأثر از شرایط مادر و خانوادگی یا شرایط اقلیمه، ولی خب خودش به طور جداگانه نکته مهمیه، یعنی جدا شده به دلیل اهمیتش، وگرنه سومی از اونا به حساب نمیاد. اصل اونا اون دوتاست، این خودش زیر مجموعه اونا به حساب میاد، ولی لازمه در نظام سازی طیب تمهیداتی در نظر گرفته بشه که آلودگی هایی که موجب بیماری های جسمی، فکری، روانی، وقتی میگم جسم از سلامت جسمی و روانی، یعنی سلامت جسم و ذهن و روان، اینا هم لازمه به طور ویژه مورد توجه قرار بگیره. که تو این زمینه یک عالم روایت داریم، بالاخص اینجا توی کتاب 400 تا تقریبا روایت براتون آوردن از آقا امیرالمؤمنین، کمتر از حالا در واقع، یعنی 400 تا روایت اینا رو دستبندی کردن و مشابهاشو گذاشتن کنار و این کارو کردن، در مجموع شده چند تا روایت؟ آره 338 تا روایته. خیلی ها 338 روایت فقط از امیرالمومنین، حالا دیگه طب و رضا و نمیدونم نکات طبی امام صادق و اینا رو بذارید کنار، فقط از امیرالمومنین در نکات سلامت جسم و روان، خیلی هم متنوع و در واقع چیزه، یعنی مثلا در مورد لباس داره، در مورد نمیدونم روزه گرفتن، چه چیزایی خوردن، آفتاب گرفتن، نمیدونم ایستاده آب نخوردن، او یه عالمه مطلب داره که مطالب ریزه و جالبه. بعضیاش خوردنیه، بعضیاش پوشیدنیه، بعضیاش موقعیت، بعضیاش رفتاریه، فلان کار نکنید فلان بیماری رو میاره، فلان برخورد و پدر مادر نکنید فلان بیماری رو میاره، این کار رو کنید موجب رفع این بیماری میشه. اینم خودش عنوانیه که حالا اگر خواستیم تو کتاب هست دیگه، 300 تا تقریبا روایت داره که اینا رو میتونید مطالعه کنید. فقط در مورد روایت‌های این دست روایت‌ها این نکته رو لازم میدونم تذکر بدم که خیلی از این، یا حداقل بخش قابل توجهی از این روایت‌ها، ممکنه ناظر به یک اقلیم خاص باشن. مثلا اگر میگه نمیدونم کسی که فلان چیزو بخوره، این لزوماً برای همه آدم‌ها نیست، این ممکنه برای یک اقلیم خاص باشه. لذا روایت اینجا اومده برای اینکه بدونید این موضوع رو این اثر داره، وگرنه آیا آدم باید بخوره نباید بخوره، این دلیل نمیشه که همه باید اونو بخورن ها. مثلا خوردن نمیدونم عرق کاسنی فلان اثر رو داره. این یعنی بدان چنین ماده‌ای برای چنین اثری وجود دارد، اما اینکه شما به طور خاص اینو بخوری یا نخوری، این نیازمند به بررسی اون روایت و اقلیم شناسی اون روایته. یعنی یه وقت کسی بدن این 300 تا رو بر نداره همه رو عمل کنه، بگه آقا من دیگه به نجرسم همه رو عمل همینا رو انجام بدن. نه، اینا بعضیاشون عمومیان بعضی اختصاصیان. ولی چرا اینجا اومده؟ عرض کردم برای اینکه بدونید این نظامات تاثیر تاثیر وجود داره دیگه. حالا اگر کاسنی برای کبد شما خوب نیست، پس یه چیزی هست که برای کبد شما خوبه، نوع عرق ایجاد. این اینو بعد از خوندن این روایت اینا رو یاد بگیرینا. تا حالا اگر دی وقتی جلسه‌مون بدن شو جلسه بچهای طب و اینا رو میشه نشست خون، دونه دونش نکات جالبی داره. عرق ایجادی که به درد این میخورن، اونی که به درد اون میخوره، اینه که اینطوریان، پوشیدنی‌هایی که اینطوریان، خوردنی‌هایی که اینطوریان، خیلی دستبندی جالبی داره. ما از روی مدل سازی این روایت ها میتونیم نظام سلامت بفهمیم. یعنی اگر آدم ها یاد بگیرن اینا رو مدل سازی بخونن، نه که خودشو بخونن، بفهمن پوشیدنی ها و مدل هایی که داره، خوردنی ها و مدل هایی که دارن، اعمال و مدل ها و اثرگذاری که دارن، میشه نظام سلامت در آورد. تا حالا دیگه این بر عهده دوستان مدرسه طب که انشالله اروینا برن اون مدل ها رو در بیارن. خیلی خوب، این بحث در واقع اون پاکسازی عوامل بسترسازمون تموم شد. جلسه آینده میریم روی محور دوم از نظام سازی طیب که به کارگیری درست بستر هاست. یعنی حالا یه وقت شما بسترتون پاکه، ولی یه عواملی باعث میشن استفاده نکنین. مثلا چشم پاکه، دست پاکه، توانایی داره، ولی یه چیزایی باعث میشه شما استفاده از دستتون نکنید که نوعا اینا چی هن؟ عوامل ذهنی هن، تعاریف هن. یعنی تعاریف غلط باعث میشه بستر سالم دارین استفاده ازش نمیکنین. زنان جامعه سالمن، تعاریف غلط، فرهنگ های غلط باعث میشه استفاده از وجودشون نشه. زمین سالمه، تعاریف غلط و فرهنگ های غلط باعث میشه از اون زمین استفاده نشه. ما بحث دوممون در نظام سازی میشه چی؟ عوامل بکارگیری بسترها که بیشتر ناظر به تعاریف و فرهنگ های اجتماعی است، که انشاءالله در موردش جلسه آینده مفصل صحبت میکنیم. خدا خیرتون بده. سوال داشتیم؟ خب سوال اینجا منم ببینم. اگه مؤمن مستضعف نباشه وارث زمین نمیشه؟ نه که مؤمن مستضعف نباشه وارث زمین نمیشه. وقتی مستضعفین دیگه وارث زمین میشن دیگه، یعنی تمام عالم افتاده دست چی؟ دست جریان توحید. آن نوشتن یه تشکل را بندازین برای حمایت از زمین. چشم. بله، دستشون هم درد نکنه اونایی که حراست میکنن از این. اساتید بنامین زیادی هست که بر توسعه روستایی و توازن شهر روستا و توسعه کشور تاکید دارن جمعی اسناد باید دیده شود. بله خانم اسعدی، درست میگی. اون اسناد چیز را من دیدم. اتفاقا اون اسناد بعدن به عنوان اصلاح اون سند در واقع نوشته شده. درست هم است. علتش اینه که در خود کشورهای غربی و بلخص قدرتی مثل چین این اتفاق افتاده و بر اساس همون داره اصلاح صورت میگیره. منم هم نمیگم همه بنداش اشکال داره، ولی بله اون بنداشو دارن سعی میکنن در واقع درستش کنن. بله، ما که اصلا حتی از خونمون بیرون نمیریم، اسنپ هم میاره دیگه، نمیدونیم همون بیرون کی اینا رو تولس میکنه چون اسنپ میاره. اینم در واقع نکته خیلی مهمیه. این حرفایی که میزنیم با تمرکز گرایی کنونی تهران هم خیلی فاصله داره. بله فاصله داره. حالا از یه جایی از شهرهای کوچیک درستش بکنین، از این چند تا خانواده درستش بکنین، این حالا دیگه. کتابم منظور همین کتاب نظام سازی طیبه که دوستان البته نوشتن، روایت های نان هم که گفتن. این جمله اینجوری نیست خانومی آقای محمودی، که ما به فردی که تو خیابون بی‌حجابه نمیتونیم بگیم بی‌حجاب. ببینید وقتی یه نفر عملش بی‌حجابیه، به طرف میتونیم بگیم عملت بی‌حجابیه، نمیتونیم بگیم آدم بدی هستی. مگر نه عمل آدم ها غلطه؟ غلطه دیگه. بی‌حجابی بی‌حجابیه. میشه به طرف نهی از منکر کنیم که این عمل بی‌حجابی انجام ندین؟ پس این درسته. ولی نکتهش چیه؟ نمیتونیم بگیم آدم بدیه، نمیتونیم بگیم بیدینی، اینو نمیتونیم بگیم، نمیتونیم بگیم بی ایمانی، اینو نمیتونیم بگیم، یعنی بی حجاب که او عملشه دیگه. نمیتونیم بگیم بی حیایی، ببینید اینو نمیتونیم بگیم، چون بی حجابی پس بی حیایی، این بی حیایی رو نمیتونیم قضاوت کنیم. اما میتونیم بگیم عمل بی حجابی داره انجام میشه و عمل غلطی. خب کتابم که گفتیم، نه دیگه اینو توضیح دادم در مورد بی حجابی. نه این که حالا گفتم. خب چرا بحث حجابش داغ شد که اینو توضیح دادم. خب خیلی ممنون و متشکر، خدا خیرتون بده. انشالله این ساعتهای باقی مانده، یا اگر یه وقتی تمدید کردن ماه مبارک و دیدن کارامون انجام ندادیم، فردا هم تمدید شد، انشالله که این لحظات باقی مانده رو بتونیم به بهترین شکل استفاده بکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.